أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفبذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. بشنو این نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریدن، در نفیرم مرد و زن نالیدن. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور من از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. مؤمن ار ینظر به نور الله نبود، غیب مؤمن را برهنه چون نمود. چون که تو ینظر به نار الله بودی، نیکویی را وا ندیدی از بدی. اندک اندک آب بر آتش بزن، تا شود نار تو نور ای بلحزن. تو بزن یا ربنا آب تهور، تا شود این نار عالم جمله نور. این طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیداد یا رب داد توست. بی طلب تو این طلب من داده ای، بی شما رو حد عطاها داده ای. ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زووتر اندر درون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست. کو به دریاها نگردد کم و کاست، هفت دریا را دراش آمد هنوز. کم نگردد سوزش آن خلق سوز، چون که جزو دوزخ است این نفس ما. طبع کل دارند جمله جزوها. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل و مجلس. امید که خدای رحمان آنچرا که رضای اوست رزق ما قرار بده و بر زبان و گوشهای ما جاری بکن. من این مقدمه رو توضیح عرض کنم و بریم سراغ بقیه مطالبی که امروز خدای رحمان و روزی ما خواهد کرد. یک نکته خیلی مهمی که مکرر هم خدمت شما عرض کردیم و مولانا روش تکیه داره در جای جای مثنوی، بحث دید و عینکی است که ما بر چشممون داریم و زاویه نگاه ماست، که قبلا هم در این مورد صحبت کرده بودیم و مولانا بر این اعتقاده که چیزی جز نظر و نگاه وجود نداره. بنابراین انسان ها بر اساس نوع عینکی که به چشمشون دارن و به پدیده های بیرون از خودشون نگاه میکنن و به درون خودشون نگاه میکنن، همان رو میبینند که میخواهند و همان جور میبینند که عینک اونها براشون تعریف کرده. و این مهمه که ما بتوانیم عینک صاف و شفافی رو پیدا بکنیم که بتواند واقعیت رو اونگونه که هست به ما نشون بده. و اگر عینک رنگی بر دیده بگذاریم، حتما اون پدیده ها رو رنگی خواهیم دید، وگرنه پدیده ها تغییری درشون اتفاق نمیفته. قوانین این عالم تغییر ناپذیره. دور نیست که قوانین تغییر بکنه و ما فکر کنیم که با عینکمون و با رنگ تازه‌ای که به چشمانمون میزنیم موضوع عوض میشه. نه خیر، ما بایستی واقعیت رو ببینیم، با واقعیت کنار بیاییم، همزیستی پیدا بکنیم، بپذیریم قوانین هستی رو و با اونها پیش بریم. اون موقع میبینیم که چقدر هم حالمون خوبه. ما وقتی که در مقابل قوانین هستی تسلیم میشیم حالمون خوب میشه. وقتی که مقاومت میکنیم، وقتی که ستیزه میکنیم با قوانین این عالم هستی، اون موقع هست که دردها و رنجها سر بر میدارد و ما رو اذیت میکنه. مولانا در این بیت همین رو میگه، میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت مینمود. سیاه نمایی میکنی این عالم رو و میگی که هیچی نقطه مثبتی در این عالم وجود نداره، همش تاریکی است و ظلمات است و درد است و رنج است و چه است و سلام علیکم و این گرفتاری ها. و با این حرف هایی که میزنی و با این نوع نگاهی که در شما برمی انگیزد، در واقع شما رو می رنجانه، شما دارید خودتون رو آزار میدید، اتفاق دیگری در این عالم و رابطه با شما نخواهد افتاد. خب زان سبب عالم کبودت می نمود، مؤمن ار ینظر به نور الله نبود، غیب مؤمن را برهنه چون نمود. این هم یکی از ابیات مهم مولاناست که میگوید که انسانهایی که به خداوند ایمان دارند و ایقان دارند و ارتباط خوبی با او برقرار میکنند، نگاهشون به نور الله، نور خدا هست و با نور خدا میبینند، یعنی با روشنایی، سلام علیکم، با روشنایی که خداوند در مقابل چشمان اونها قرار میده، یعنی نوع دید، بینش و بصیرتی که در درون اونها رخ میده و قوه تشخیص زشت و زیبا، حق و باطل رو پیدا میکنن که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، که قرآن میگه همینه دیگه، میگه اگر ینظر به نور الله، یعنی همین تتقوا الله، اگر تقوای الهی پیشه کنید شما دارای یک نور باطنی میشید که این نور به شما رو راهنمایی میکنه و بدی ها و خوبی ها رو به شما نشون میده. مؤمن ار ینظر به نور الله نبود، غیب مؤمن را برهنه چون نمود. و این سوال مهمی هم میگه، اگر مؤمن به نور الهی نمیدید چگونه غیب بر او آشکار میشد؟ که حالا بر خیلی از بزرگان آشکار شده دیگه، برای ما هم هر کدوممون به یک نسبتی این الهامات درونی رو و این ندای باطنی رو داشتیم و تجربهش رو داریم. مؤمن ار ینظر به نور الله نبود، غیب مؤمن را برهنه چون نمود. مولانا داره استدلال میکنه که اگر به نور الهی نگاه بکنید پشت پرده ها رو میتونید ببینید و بفهمید. چون که تو ینظر به نار الله بودی، نیکویی را وا ندیدی از بدی. میگه انسانی که تو به جایی که به نور خدا، به واسطه نور خدا بنگری، از دریچه و زاویه نور خدا بنگری به پدیده های عالم، به نار خدا نگاه کردی، ینظر به نار الله بود و با آتش الهی، یعنی قوه قهریه الهی نگاه کردی، لذا نیکویی را با ندیدی از بدی، نتونستی قدرت تشخیص بدی و خوبی رو پیدا نکردی. اندک اندک آب بر آتش بزن. خب میگه چیکار کنیم جناب مولانا که راه باز بشه، ما هم بتونیم به این مدد دستیابی پیدا کنیم؟ میگه که اندک اندک آب بر این آتش بزن. شما میگه از زاویه آتش دارید نگاه میکنی، یعنی نفس، یعنی از دریچه نفس، سلام علیکم، داری نگاه میکنی به پدیده های این عالم و چون نفس هم حقیقت بین نیست، شما رو دچار عذاب و گرفتاری و دردسر میکنه. پس چیکار کنیم که این حل بشه؟ اندک اندک آب بر آتش بزن. پس از این واقعه نفس و در واقع از عینک و دریچه نفس که داری نگاه میکنی آرام آرام کنار بگیر، فاصله بگیر، از این که از این راه بخوایی به مقصد برسی و برگرد به نار الله، به نور الله، از نار الله برو به سمت نور الله تا این قوه و این توان در شما هم پدید بیاد. اندک اندک آب بر آتش بزن تا شود نار تو نور ای بلحزن. یعنی حرکت کن از سمت نار به سمت نور، به میزانی که به مخزن نور که من الهی شما هست نزدیک میشید، از مخزن نور یا نار نفس اماره فاصله میگیرید. تو بزن یا ربنا آب طهور. بعد هم دعا میکنه مولانا، میگه نه تو هم به ما کمک کن، به ما اصلا تو این کارو بکن، از خداوند تقاضا کنیم که او آبی بفرسته تا این آتش نفس شرور رو خاموش کنه. تو بزن یا ربنا آب طهور تا شود این نار عالم جمله نور. این طلب هم، این طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیداد یا رب داد توست. اینها رو دیگه با زبان مولانا آشنایید که مولانا اینجا هم میگوید که اصلا این تقاضای این دعا هم تو در درون ما ایجاد کردی، وگرنه ما خودمون انقدر قادر نبودیم که به این موضوع توجه کنیم. این طلب و این تقاضا رو هم تو در درون ما زنده کردی، یعنی میخواد بگه که همه چیز این عالم در دستان حضرت پروردگاره و او چرخاننده عالم هستیست و قوانین او هست که داره کار میکنه. این طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیداد یا رب داد توست. این اگر قرار ما از ستم رهایی پیدا بکنیم، داد تو، عدل تو باید به داد ما برسه. بی طلب تو این طلب من داده ای، بدون اینکه ما تقاضایی از تو داشته باشیم، تو در ما ایجاد طلب و نیاز کردی، بی شما رو حد عطاها داده ای و حالا فراوان نعمتهایی که هست و باهاش آشنایی داری. اما نکته ای که مقصود من بود از این ابیات مقدماتی این بحث بود، ادامه بحثای جلسات پیشین. ای شهان، کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زوبتر اندر درون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. این ابیات مربوط به داستانی است که روایتی است که از دوران پیامبر اکرم نقل شده و اون موقعی که ایشون از جنگ برگشته بودند و در آستانه ورود به مدینه دیگه حالا یاران رو حالا یا لشکر رو گرد آوردند یا فرماندهان لشکر رو و به اونها این معنا رو فرمودند که بیایید ما از یک جنگی خارج شدیم و به جنگ اکبری، جهاد اکبر در پیشه، علیکم به جهاد الاکبر. میگه ما شما از جهاد اصغر آمدین، به جهاد اکبر شما رو توصیه میکنم. بعد یه عده یاران که متوجه این معنای مهم نمیشن سوال میکنن که دیگه چه جنگی از این سخت‌تر که ما پشت سر گذاشتیم. حالا من یادم نیست که کدوم جنگ بدر بود یا جنگ احد بود، برحالی که از این جنگ های مهم مصدر اسلام بود، اصحاب گفتن که دیگه چه جنگی از این مهمتر و سخت‌تر، خیلی ما مرارت کشیدیم، کشته دادیم، رنج بردیم، سرما گرما چشیدیم، تنها شنیدیم بچه بچه و بالاخره ما در این جنگ پیروز شدیم، حالا چه جنگی دیگه بالاتر از این جنگ ممکنه در پیش روی ما باشه؟ که اونجا پیامبر فرمود که این جهاد اکبر جهاد با نفس. شما یه جهاد بیرونی دارید، یه جهاد درونی دارید. جهاد و شکستن دشمنان بیرونی خیلی کار دشواری نیست و بالاخره اتفاق میفته، اما شکستن کار به اصطلاح دشمن درونی بسیار کار دشوار و سخته. بیایید حالا که از جهاد اصغر آمدید وارد جهاد اکبر بشید و با نفس خودتون به مقابله و مبارزه برخیزید تا من طبیعی و من حیوانی شما تضعیف بشه، به سمت من الهی حرکت کنید. ای شهان، کشتیم ما خصم برون. این در واقع ترجمه سخنان پیامبر هست توسط جناب مولانا. ای شهان، کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زوبتر اندر درون. کشتن این کار عقل و هوش نیست. ببینید، کار کشتن حمله به دشمن بیرونی نیاز به برنامه داره، نقشه داره، تدبیر داره، سلاح میخواد، مهمات میخواد، تجهیزات میخواد، برنامه ریزی میخواد که انسان بتونه غالب بشه بر دشمن بیرونی، که عقل و هوش این امکانات رو برای انسان فراهم میکنه که بتونه تدبیر کنه و برنامه ریزی کنه. این مال بیرونه. اما مولانا میگوید که کار درون با عقل و هوش انجام نمیشه. عقل قادر نیست که دشمن درونی رو منکوب کنه و سرکوب کنه و کنار بگذاره. این البته سخن پیامبر هست. کشتن این کار، کشتن این یعنی نفس، کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. میگه این شیر خیلی شیر قوی است، شیر نفس، دندانها رو تیز کرده، چنگالها رو تیز کرده، آماده حمله کردن هست، آماده بهره گرفتن از شماست و کار خرگوش نیست. جالبه، مولانا اینجا عقل و هوش جزئی رو تشبیه میکنه به خرگوش و اشاره داره به اون داستان خرگوش و شیر و نخجیران. اگه یادتون باشه سالهای قبل تفسیر کردیم دیگه، اونجا عرض کردیم خدمت شما که شیری بود و هر روز حمله میکرد به اهالی جنگل و هر روز یکی از اونها رو شکار میکرد و طعمه خودش و غذای خودش، تا اینکه اینها به ستوه آمدن. باز یه مرور خیلی کوتاه میکنم و تدبیر کردن، جمع شدن و گفتن خب ما بیاریم پیش جناب شیر و بگیم که شما این کار نکن، ما هر روز به ما حمله میکنی، همه ما رو نگران میکنی، همه ما رو میترسانیم، بالاخره هم یه نفر رو میگیری میبری، ما قول میدیم به شما، تعهد میکنیم که هر روز به قید قرعه یکیمون رو انتخاب کنیم و بفرستیم خدمت شما، شما بشین توی اونجا به اصطلاح لانه خودت و تکون نخور. حالا این داستان بسیار مفصله، اونجا بحث جبر و اختیار هست و مباحث دیگری که ما اونجا گذاشتیم ازش، گفتگوهایی که صورت میگیره بین شیر و بین نخجیران خیلی مفصله و در واقع دیدگاه مولانا در باب جبر و اختیار اگر عزیزان دنبالش بودن میتونن اونجا پیدا کنن. البته ما گفتیم فکر کنم دفتر اول باشه، دقیقا یادم نیست، شادم سوم، این رو عرض کردیم و مفصل هم توضیح دادیم. اما مولانا در به اون داستان اشاره میکنه و از او داره بهره میگیره که نهایتاً چی شد، هر روز بالاخره کسی به قید قرعه میرفت خدمت جناب شیر و او رو هم بلیده میشد و نوبت خرگوش که شد، خرگوش عقل جزئی است، نشانه عقل جزئی است، یعنی برای تدبیر کارهای بیرونی خیلی خوبه، همین کاری که عقل داره با ما میکنه. خرگوش اومد یه نقشه کشید، گفت من بایستی بالاخره این شیر رو از سر راه این جنگلی ها و ساکنین این جنگل بردارم، باید چاره بیاندیشم و نقشه ای کشید که شیر رو به هلاکت برسونه و میدانید که رفت پیش شیر، دیر هم رفت، شیر هم عصبانی بود، عمدن شیر رو عصبانی کرد که نتونه قدرت تصمیم گیری شیر از دست بده. اینا همه نکات ظریفی بود که اون موقع گفتیم و دیر هم رفت، شیر هم خیلی عصبانی که چرا دیر آمدی، گفت حقیقت داستان نقشش این بود، گفت حقیقت داستان این است که تو راه داشتیم می آمدیم، چون من جسم کوچیک بود یه خرگوش دیگری هم با خودم آورده بودم دوستم، برای اینکه شما غذات زیاده با یه خرگوش سیر نمیشی، با دو تا خرگوش این غذای شما تعمیم بشه. جناب شیر حالا خیلی هم احترام میذاره به پادشاه جنگل و اینها، و تو راه یه شیر دیگری راه ما رو بست و گفت کجا دارید میرید، گفتیم ما داریم میریم پیش فلانی شیر جنگل، شاه جنگل. گفت شاه که جنگل کیه، من شاه جنگل هستم. و خلاصه رفیق من رو به گرو گرفت و الان رفیق من گرو اون شیر هست و اون شیر دیگه سد راه کرده، از این به بعد هم دیگه نخجیران و ساکنان جنگل نمیتونن غذایی برای شما بیارن، چون اون راه رو بسته و غذا تومه او خواهد شد. شیر عصبانی هم بود دیگه، عصبانیش کرده بود، گفت که خب ببینیم به من نشون بده، من پدرش در میارم، اگه غیر من کسی میتونه اینجا پادشاهی کنه. و حالا اینا بحثای حسادت و کینه و تقابل و ستیزه و اینا که همه نکات رو گفتیم، الان من دیگه به اونها نمیخوام برگردم. و بعد میبره نهایتا نزدیک چاه که میرسن، خرگوش که جلو جلو داشته میرفته که اون چاه رو نشون بده به شیر، عقب نشینی میکنه. شیر میگه چرا رفتی عقب؟ میگه که حقیقتش اینه که نزدیک شدیم به این چاه و این شیر داخل این چاهه و من دیگه میترسم جلوتر بیام، شما خودت جلو برو. شیر میگه آخه من که نمیتونم اونو پیدا کنم ببینمش. میگه منو بغل کن خرگوش، ببینین اینا همه تدبیر عقل معمولیست دیگه، منو بغل کن تا من بهت نشون بدم شیر رو. اون شیر خرگوش رو در آغوش خودش میگیره، میارتش لب چاه، نگاه میکنه توی چاهی که آب توش، در واقع نقش آینه رو ایفا میکنه و در چاه میبینه که یه شیری خرگوش بغلشه، فکر میکنه که اون شیره، خرگوش رو میذاره کنار، میپره داخل چاه آب که در واقع اون دشمن خودش رو بکنه. این مولانا ببینید چقدر زیرکه، چقدر زرنگه، میگه ببینید شما اگر بخواهید شیر نفس خودتون رو سرکوب کنید، راهش اینه، بایستی به او حمله کنید. ولذا شیر خودش به خودش حمله کرد و وقتی که در اون آب افتاد و غرق شد و نابود شد، تازه متوجه شد که عجب کلاهی سرش رفته. مولانا همه اینا رو گفتم که این مصرع کوتاه رو معناش رو بهتر دریابیم، کشتن این، یعنی این عقل و هوش، کشتن این شیر، خب کشتن این دشمن، کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. این شیر مسخره خرگوش نمیشه، با تدبیر الهی باید این کار کرد، با سلام علیکم، با تدبیر نفس مطمئنه و گوش این شیر رو بیچاند، وگرنه با عقل و هوش معمولی فریب نمیخوره. دوزخ است این نفسو. ببینید چقدر هم معانی سنگین یا صفتهای سنگینی رو برای این نفس بیان میکنه. دوزخ است این نفسو، دوزخ اژدهاست. و این خیلی مهمه که مولانا میگه که اژدها دوزخ است، دوزخ اژدهاست، اژدهای نفسه. دوزخ است این نفسو، دوزخ اژدهاست. بعد ببینید معنای باطنی عرض کنم حضور شما دوزخ از نگاه عارفان چیه؟ نفس اماره است. دوزخ است این نفسو، دوزخ اژدهاست، کوب دریاها نگردد کم و کاست. ببینید عظمت این نفس چقدر زیاده و چقدر قدرت داره که مولانا میگوید این آتش با دریاها هم خاموش نمیشه. میگه انقدر این آتش نفس پر شراره و تند و هیبت انگیز و به اصطلاح نگران کننده هست که به آب دریاها هم نمیشه خاموشش کرد. آب دریاها باز چیه؟ اما عقل ظاهری و تدبیر عقل جزئی است. دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست، کوب به دریاها نگردد کم و کاست. سلام علیکم. چی میشه؟ هفت دریا را در آش آمد هنوز، کم نگردد سوزش آن خلق سوز. هفت دریا را، حالا دیگه تعبیر هفت یعنی عدد بی نهایت دیگه، یعنی میگه تمام این دریاهای موجود در این کره خاکی رو که هفت دریاست اینها رو میبلعد و این آتش نفس خاموش نمیشود. ببین چقدر این نفس پدیده خطرناک و وحشت انگیزیست. خیلی بله، بخاطر همه ویژگی ها رو داره، هم حسوده، هم حریصه، هم طماعه و هم کینه ورزه. هر چی که شما صفت منفی میدانید و میشناسید از همونجا سرایت میکنه و برمیخیزه. کم نگردد سوزش آن خلق سوز، چون که جزو دوزخ است این نفس ما. ببینید تعابیر خیلی سنگین و بلند هست. چون که جزو دوزخ است این نفس ما، میگه دوزخ یک پدیده کلی است و این نفس ما جزوی از اون دوزخ است. همینطور که روح ما جزوی از خداونده، نفس ما هم جزوی از اون دوزخه. خیلی دیگه قشنگ واقعا داره تبیین میکنه مولانا. بنابراین چون جزو اون دوزخ است، خاصیت اون دوزخ رو هم داره، یعنی مثل اون دوزخ هم میسوزاند و نابود میکنه انسان. و این طرف هم چون خاصیت و اوصاف الهی داره روح ما، بنابراین همینطور مثل الهی ما رو، مثل خود خداوند ما رو به سمت تعالی و جایگاه رفیع پیش میبره. چون که جزو دوزخ است این نفس ما، طبع کل دارند جمله جزوها. همینی که عرض کرد، این قدم را حق بود کورا کشد. میگه این آتش پای خدا رو میخواد، پای حقیقت رو میخواد که بذاره. قدیما میدونید که حالا امکانات اینا نبود برای خاموش کردن آتش اینا، عمدتاً با پا میذاشتن آتش رو خاموش میکردن. حالا نه این آتش سوزان، همین هایی که درست میکردن مثلا برای غذا و چای و اینا تو راه و جاده و اینا، برای اینکه نمونه آثارش و حرکت منفی از این آتش به وجود بیاد، با پا خاموش میکردن. و مولانا از این قاعده استفاده کرده، خیلی زیبا میگه این قدم را حق بود، پای حق باید باشه که روی این آتش گذاشته بشه تا این آتش کشد، آتش رو خاموش کنه. این قدم را حق بود کورا کشد، غیر حق خود کی کمان او کشد. هیچ کسی دیگه غیر خداوند و اون من الهی و من طبیعی و یاری گرفتن از حضرت پروردگار قادر نیست که با او به میدان مبارزه و جنگ در بیاد و او رو نابود کنه. در کمان ننهند الا تیر راست. ببینید این خیلی حرف دیگه، خیلی حرف مهم. میگه انسان صادق، انسان پاک، انسان راست، انسان صاف، انسانی که شیله پیله نداره، غرض مرض نداره، از اون اوصاف منفی برخوردار نیست، او تیرش به هدف میخوره، تیر راست به هدف میخوره. ببینید قدیما این تیرهایی که درست میکردن از چوب بود دیگه، میتراشیدن یا از نیزارها جمع میکردن. این تیر اگر کج بود یه مقداری انحنا داشت، وقتی که شلیک میشد از کمان کج میرفت. باید حتما اون یه تیر صافی پیدا میکردن که اون تیر و اون هدفی که اونا میخوان مستقیم حرکت کنه بره. و باز مولانا از اون پدیده طبیعی داره استفاده عالی میکنه تو عرفان، در کمان ننهند الا تیر راست. تیر راست فقط به هدف میخوره. این کمان را بازگون کج تیر هاست. کمان نفس میگه تیرانداز خوبی است، اما همه تیراش کجه. سلام علیکم. همه تیرهای نفس ما، نفس اماره ما، تیرهای کجی است که به هدف حق نمیخوره، به هدفی که او میخواد میخوره، کج میره. لذا در کمان ننهند الا تیر راست. این کمان را واژگون کج تیر هاست. تیرهای فراوانی داره که همه کجن. راست شو چون تیر و واز ره از کمان. اگر میخوای درستی به مقصد حقیقت راه پیدا بکنی، باید مثل تیر صاف و راست باشی تا از کمان که رها میشی مستقیم بری به مقصد بکنی. یعنی از درون شما که برمیخیزه تقاضای شما باید راست باشه. تقاضای ما تیرهای ماست، که این تقاضای ما چجور تیر کجه به سمت شیطان میره، تیر راست به سمت خدا میره. و از اون مدد میگیره. راست شو چون تیر و واره از کمان، که از کمان هر راست بجهد بی گمان. چون که واگشت تمز پیکار برون، برگشت به داستانی که پیامبر در آستانه ورود به مدینه بعد از اون جنگ فرمودند، که چون که واگشت تمز پیکار برون، روی آوردن به پیکار درون. پیامبر فرمودند که چی؟ جهاد اصغر تمام شد، علیکم به جهاد اکبر. الان میگه ما باید بریم، ما وقتی که دشمن بیرونی رو دفع کردیم، مشکلات رو تونستیم حل بکنیم در حدی که بتونیم زیست کنیم و بقا داشته باشیم و بمانیم، بایستی بریم سراغ دشمن درونی و اون رو هم سر جای خودش بنشونیم دیگه. چون که واگشتم ز پیکار برون، روی آوردم به پیکار درون، قد رجعنا من جهاد الاسقریم. این سخن پیامبر است. قد رجعنا من جهاد الاسقری، ما اینک مراجعت کردیم از جهاد اسقر، یا نبی اندر جهاد اکبری. خودش عنایت کنه که ما بتونیم در این راه سخت و صعب بیاری خود خداوند و اولیای او این مسیر رو هموار کنیم. قوت از حق خواهم و توفیق و لاف. بعد مولانا میگه ببینید این راه بدون مدد الهی نمیشه رفت، باید از اون نیرو گرفت و قدرت گرفت. قوت از حق خواهم و توفیق و لاف، یعنی تدبیر، اینجا به معنای چاره اندیشی و تدبیره. تا به سوزن برکنم این کوه قاف. ببینید یک کوه، باز تشبیه کرد نفس رو به یک کوه بسیار با عظمتی که حالا معروف توی اساطیر و افسانه ها به کوه قاف دیگه، یعنی خیلی دیگه مرتفع، خیلی بلنده، خیلی عظیمه، که من حالا میخوام با سوزن تدبیر این کوه قاف رو از جا بکنم. این مگر به یاری الهی و مدد الهی امکان پذیر نیست. قوت حق خواهم و توفیق لاف، تا به سوزن برکنم این کوه قاف. سهل شیری دان که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. و دیگه لب کلام رو هم مولانا گفت، من چجوری میتونم از این محلک خودم رو خلاص بکنم، از چنگ این شیر یا اژدهای نفس یا این دوزخ نفس چجوری میتونم خودم رو خلاص کنم؟ میگه باید خودت رو بشکنی. خودشکستن یعنی از تعلقات و وابستگی ها دور شدن. شیر آنه، میگه سهل شیری دان که صفها بشکنن. میگه اون شیر خیلی حالا قدرتمندی هم نیست که بیاد وارد میدان بشه و صف دشمن بیرونی رو بشکنه و دشمن بیرونی رو منکوب کنه و سرکوب کنه. میگه اون خیلی چیز مهمی نیست، پیدا میشه اینجور شیری توی جنگ های بیرونی. شیری که باعث این نفس اماره درون رو بشکنه، این شیر باید شیر توانمندی باشه. اون شیر غیر شیر الهی نیست، غیر مدد گرفتن از حضرت پروردگار نیست. شیر آن است آن که خود را بشکنه. و اون انسان موفق کسی است که بتواند نفس اماره رو مرعوب کنه دیگه. ای برادر چون ببینی قصر او، چون که در چشم دلت رست است مو. چون ببینی قصر او، سوال میکنه مولانا، میگه چجوری اون قصر پادشاه رو میتونی ببینی؟ یعنی اون فضیلت ها رو، اون مدد رو، اون قوت رو از حضرت اله پروردگار نمیتونی بگیری. ای برادر چون ببینی قصر او، یعنی نخواهی دید مگر وان که آن دیداره قصرش چشم دار، ببخشید، چون که در چشم دلت رسته است مو، همون عینکی که اول جلسه عرض کردی. برای اینکه شما یه عینک تیره زدی، همه چی رو داری تیره میبینی، یا در چشم تو یه موی رسته و افتاده جلوی چشمت، شما دیوار میبینی، ستون میبینی، اون رو اول تمیز کن تا بتونی حقیقت رو ببینی. اون چیه؟ تقاضای نفسانی. اگه یادتون باشه در یک داستانی که حالا مولانا اونجا منتسب میکنه به خلیفه دوم، اونجا عرض کردیم دیگه، ماه رمضان بود و دنبال ماه بودند و که برن از والای بلندی و تپه و کوه ماه رو ببینن که حالا افطار کنن، عید کنن، عید به اصطلاح فطر. خود خلیفه هم آمد و همه جمع شدن عده ای که شروع کنن ماه رو دیدن، بعد پیدا نمی کردن. یکی گفت من ماه رو دیدم، نزدیک شد به خلیفه که با انگوش نشون بده که او هم ببینه، دیگه خیالشون راحت شد و برن برای عید کردن روز عید فطر. هرچی خلیفه نگاه کرد گفت نه من که ماهی نمی بینم. اینا نگاه کرد دید یه دونه مو از موی ابروی طرف آویزون شده دو چشمش و اون رو ماه داره می بینه. ببینید اینها معانی بلندی داره که مولانا داره داستان نمیخواد بگه، میخواد بگه که اگر زاویه چشم شما مستقیم نباشه، یعنی اون تیره صاف نباشه، کج میبینید، یعنی اگر در دل بر اساس نیاتی که انگیخته میشود شیله پیله باشه، کجی باشه، خب خورده شیشه باشه به تعبیر عامیانه، غرضهای منفی وجود داشته باشه، او یعنی تیره کج، به کج هم میره. لذا میگه که ای برادر چون ببینی قصر او نمیبینی، چون که در چشم دلت رست است مو، چشم دل از مو و علت پاک آر. نه این چشمه، چشم دل رو میگه آلوده شده، تیره شده و غشا روش گرفته، اون رو تمیز کن، وانگه آن دیدار قصرش چشم دار. اون موقع شکوه عظمت حق رو و اولیای حق رو خواهی دید. هر که را هست از هوس ها جان پاک، زود بیند حضرت و ایوان پاک. خیلی روشن گفت دیگه، تمام کرد خود مولانا قشنگ بیان که هر که را هست از هوس ها جان پاک. پس یه اون جانی که تیره میشه، آلوده میشه، تیره کج میشه، در واقع جان ناپاکه، جانی که آلوده است به کینه، آلوده است به نفرت، آلوده است به طمع، آلوده است به حرص. همونایی که هزار بار گفتیم و هر چقدر هم بگیم باز کم هست، همینطور که مولانا گفت مثل کوه قف و آتش فشان است، مثل دوزخ است، و ما زیاد راجبش حرف بزنیم تا این در درون ما نهادینه بشه و بنشین. هر که را هست از هوس ها جان پاک، او میتونه زود بیند حضرت و ایوان پاک، اون میتونه حقیقت رو ببینه. اما نکته ای رو که الان میخوام خدمت شما عرض کنم، در جلسه پیش یه شبهاتی پیش آمد که خب وقتم تمام شد و ناتمام ما رفتیم و نشد که من توضیحی مفصل عرض کنم خدمت شما. الان میخوام اجازه بگیرم از شما هم در همین رابطه و همین بحث ها، چیز بیرون از این بحث ها نیست. برای اینکه مقدمه ای داشته باشیم در این رابطه، ببینید که ما در تقسیم بندی های فقهی و احکام فقهی موضوعات متعدد و فراوان و گوناگونی داریم که از جمله تقسیم بندی های گناه هست. گناه صغیره داریم، گناه کبیره داریم، مکروه داریم، حرام داریم، حلال داریم، مباح داریم، مستحب داریم. اینا همه تعریف شده در کتب فقهی و در رساله های عملیه وجود داره و حالا دوستان اگر خواستن به اونجاها میتونن مراجعه کنن. اما مقصود من از بیان این مطلب صحبتی بود، شبهی بود که در جلسه پیش آمد، در مورد انبیا صحبت بود که حالا امروز من اون بحث رو تکمیل خواهم کرد. اونجا یه بحثی داریم ما در مورد انبیا که در قرآن گاهی اشاراتی خداوند داره به وضعیت انبیا و عملکرد انبیا شخصیشون، نه به اصطلاح اون مقام نبوت، نه شخصشون رو گاهی خداوند باشون سخن گفته و مطالبی رو اونجا مطرح کرده، اونا هم میشه مورد سوال هست. امروز هم تو جامعه الان همینه بس که چرا مثلا اون انبیا هم دچار این ابتلاعات شدن. این رو من میخواستم خدمت شما عرض کنم که ببینید در تعریف گناه معلوم تکلیفش چیه. مکروه یه عمل ناپسند هست که باید حتما ازش اعراض کرد. کراهت داره، میتواند انجام بشود، ولی بهتر است که انجام نشد. به رساله ها مراجعه کنید، این رو توضیح دادن. مستحب همینطور، اگر انجام ندی حقتون نمیگیرن، ولی بهتره و مرغوبه که این کار رو انجام بدی برای تعالی و رشد کردن. اون مکروه رو ترک کنی برای تعالی و رشد کردن، این مستحب رو انجام بدی برای تعالی و رشد کردن. میبینید اینا اگر هم فی نفسه مکروهی انجام بگیره خیلی یقت رو نمیگیرن، اگر هم مستحبی انجام ندی خیلی یقت رو نمیگیرن، اما مرغوبتر و بهتر و اولاتر این است که مکروه ترک بشه و مستحب بهش تاکید بشه و انجام بشه. لذا این اعمال مستحبی که شما دارید، دعا میخونید، نماز قفیله میخونید، نماز عرض کنم که حاجت میخونید، نمازهای دیگه و حالا دعاها و اینها جزء مستحباته. زیارت هایی که حتی صورت میگیره غیر از حج واجب، بقیه همه زیارت ها زیارت های مستحبی است و خوب فضیلت ها و نقش مهم هم در تکامل روح و فکر انسان داره. ما با اونها هم کار نداریم. اما اون چی که ببینید، یه چیزی دیگه هم داریم به نام مباح. در فقه آمده مباح هم در واقع نه گناه نه ثوابه، یعنی فعلی است که انجام دادنش و ندادنش فرقی نداره، کسی یقت نمیگیره چرا انجام ندادی یا چرا انجام دادی، کراهت هم نداره، استباب هم نداره. مثل مثلا قدم زدن، راه رفتن، یا مثالی که زدن اینا. اما اون چیزی که مربوط به انبیا و اولیا هست، این خیلی مهمه که ما این نکته رو درک بکنیم. تمام علمای ما در عصر قدیم تا الان روی این موضوع نظر دادن و بست و گسترش و خیلی هم تفسیر و صحبت شده و اون بحث ترک اولاست. این ترک اولا نه گناهه، بر اساس فتاوای علمای بزرگ از قدیم تا الان نه گناهه، نه مکروهه، نه مستحبه، نه مباحه، هیچ کدوم این قواعد برش حاکم نیست. ترک اولا در واقع ترک استحباب مؤکد است. استحباب مؤکد دو تا مستحبی پیش پای شما قرار میگیره. اینو فقط خواستم نگاه فقهیش رو عرض کنم که بعد اون توضیحاتی که میخوام بدم براتون روشن باشه. ببینید دو تا مستحب برای شما مطرح میشه. مثلا فرض کنید که توی متون اخلاقی و فقهی ما هست که اگر شما میخواید برید نماز بخونید، برید تو نمازی که پر جمعیت هست، جمعیت بیشتری داره، برای اینکه اونا اجر و ثوابش ضرب تصاعدی رشد میکنه و میره بالا. حالا تعاریف این چنین داره. اما تو مسجد کوچکتر و کم جمعیت تر هم میتونید برید. مسجد اولی که مثلا کم جمعیت تر هست استحباب داره که شما برید اونجا نماز بخونید، مستحبه برید در مسجد نماز بخونید و در میان جماعت. خب و بعد یک استحباب مؤکد این است که برید تو مسجدی که جمعیت بیشتری داره. عنایت فرمودید. پس ترک اولا میشود ترک اون مستحب مؤکد، یعنی نه گناه میبینید، نه مکروه، نه مباح، نه هیچ کدوم اینا نه، بلکه ترک یک مستحب مؤکده و انجام دادن مستحب غیر مؤکد. این مثل به اصطلاح ترک اولا بود که خیلی مجمل و خلاصه عرض کردم. بسیار بحث دامنه داریش، بسیار بحث دامنه داریش. شما اگر مراجعه کنید به آثار بزرگان، شما برید از 1000 سال پیش شیخ مفید رو بگیرید بیایید تا امروز که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیرشون به این موضوع بسیار پرداختن، چون این الان مبتلای جامعه امروز ما شده که آقا این اشکالاتی رو که در قرآن خداوند به انبیا میگیره چیه؟ پس آیا اسمت اونها رو مخدوش میکنه یا نمیکنه؟ وقتی که ما این تعریف ترک اولا رو بر اونجا به اصطلاح بنشانیم، میبینیم که نخیر، هیچ معصیتی هم صورت نگرفته، هیچ اسمت هم خدشه‌دار نشده، بلکه یک استحباب مؤکدی ترک شده. حالا نقطه چیه؟ علتش چیه؟ حالا علتش خیلی مهمه، برای اینکه اینا عزیزن، اینا فوق العاده پیش خداوند عزیزن و خداوند نمیخواد که حتی کوچکترین تا نقطه سیاهی هم بر زندگی اینها باشه. به خاطر اینه، یعنی شما وقتی که یه بچه‌تون رو خیلی دوست دارید، با بچه همسایه و با بچه بغل دستی و با اونی که تو کوچه خیابون راه میره که کار ندارید که، اگر یه کاری بکنه به بچه خودتون میگید، چرا؟ میخواد او رو تربیت کنید، بکشونید بالا، رشد بیشتری بهش بدید، به خودتون نزدیک کنید، ویژگی های مثبتی که هست. انبیا چون پیش اولیا همینطوره، ما شیعیان معتقدیم که هم پیامبران معصومن هم ائمه. علتش هم اینه، علتش محبوبیتی است که پیش خداوند دارن و خداوند نمیخواد که اینا کوچکترین نقطه تاریکی در زندگیشون وجود داشته باشه. این بحث ترک اولا رو من امروز عرض کردم خدمت شما. حالا ببینیم که مولانا نگاهش در مورد انبیا چی هست. همه غرضم این بود. آن خدایی که فرستاد انبیا، نه به حاجت بل به فضل و کبریا. خیلی مهمه. مولانا میگه خداوند نیاز نداشت پیامبر بفرست، نیاز خودش نبود که پیامبر رو فرستاد، برای ما فرستاد، ما نیاز داشتیم، خدا که نیاز نداشت. و این خیلی نکته قابل توجهی است. در یک جلسه فکر کنم عرض کردم، جلسه پیش بود دیگه، گفتم دو تا پیامبر داریم، یه پیامبر بیرونی داریم، یه پیامبر درونی. پیامبران بیرونی انبیاء الهی هستند که اعزام شدند و گسیل شدند در مقاطع مختلف تاریخ، و پیامبر درونی همون نفس الهی ماست و همون من الهی و روح و نفس مطمئنه و همون نفخت فیه روحی است که اینا به مدد هم دیگه میکوشند که ما به انحراف نریم. نقششون همه، نقش انبیاء بیرون و نقش انبیاء درون یکیه، هر دوتا یه مأموریت رو دارن و اون مأموریت هدایت. آن خدایی که فرستاد انبیاء، نه به حاجت، میگه او نیاز نداشت، بل به فضل و کبریا، به خاطر بزرگی و بزرگواری و بخشش و عنایتی که به بندگانش داشت راهنما فرستاد که اونها رو به سمت او بکشانند و بیارن. بهر این دنیاست مرسل رابطه. ببینید بهر این دنیاست، رسولان الهی برای این دنیا و اون دنیا برای خدا و خلق رابطه و واسطه است. بهر این دنیاست مرسل رابطه، مؤمنان را زان که هست او واسطه. در واقع نقش وساطت رو عمل میکنن و واسطه بین زمین و آسمان و بین انسان و خداوند هستند انبیا. یه نکته خیلی خیلی مهم میخوام خدمت شما عرض کنم. یه بار 3-4 سال پیش گفتم، به این من این رو به جد باور دارم، به شما دارم عرض میکنم، اگر انبیا نبودن بشر هیچ راهی به بیرون از این عالم خاکی پیدا کنه. یعنی هیچ که نبود بگه اینو، یعنی مهمترین، شما برید دنبال کنید. چون من یه جای دیگه هم اینو گفتم، گفتن آقا نخیر بشر اونایی که انبیا نداشتن چی؟ بودن. اولا شما کجا میگی که انبیا نداشتن؟ ما داریم میگیم 124 هزار پیامبر اومده. این 124 هزار پیامبر ما شاید 70 تا 100 تاشو میشناسیم، بقیه‌اش کجا بودن؟ پس شما کجا میدونی که یه خلقی در یه جایی بوده و پیغمبر نداشته؟ این یک. دوم این که از کجا میدونی که همینایی که الان دیگران دارن میگن مثلا عرفان‌های هندی و امثال اینا صحبت از عالم دیگه میکنن، اونا از انبیا نگرفته باشن؟ مولانا این رو میگه و من خودم به یقین رسیدم که اگر انبیا نمی آمدن هیچ رابطه ای با آسمان برقرار نمیشه. اونها اومدن گفتن یه عالم دیگه هست. الان هم دغدغه بشر همون عالمه. اینجا که همه دست و پا دارن میزنن و کارشون رو دارن انجام میدن، همه با همین عقل جزئی تلاش میکنن، تدبیر میکنن، زندگیشون رو ردیف میکنن، علم رو دارن پیش میبرن، تکنولوژی رو جلو میبرن، رفاه برای خودشون فراهم میکنن و برای بشر. اونور خبری نبود، اونور همه بی اطلاع بودن. انبیا آمدن از عالمهای ما بعد و یا عالم بعد به طور کلی خبر آوردن و این و در واقع آرامش انسان معمولی سقوط کرده در نفس رو به هم زدن. اگه یادتون باشه در اون جلسات 2 سال پیش به این موضوع پرداختیم که کفار یه گفتگوی برقرار کرده مولانا بین کفار و پیامبران. حرف خود مولاناست و در واقع متکی به آیات قرآن هم هست. اون گفتگو خیلی مفصله و اینجا مفصل هم ما توضیح دادیم. اونجا اونا اعتراض میکنن به انبیا، میگن ما خواب راحتی داشتیم، ما آرام بودیم، ما تو زندگی حیوانی خودمون مشغول بودیم، هیچ این دغدغه رو نداشتیم، ولی شما اومدید دغدغه بر ما درست کردید. این دغدغه همون دغدغه است که اینجا همه چی تموم میشه، بزنیم و ببریم و بچاپیم و غارت کنیم و بکشیم و هر چی میشه تمومه دیگه. این بود دیگه قبل از این، یعنی اینکه انبیا بیان از اون ور خبر بیارن، درسته؟ خیلی خوب، پس ما هر چیزی که زورش بیشتر یا علی بزنه بره دیگه، بقیه رو نابود کنه. تو شما انبیا آمدید ما رو نگران کردی، دغدغه برای ما درست کردید که عجب، پس مثل که یه حساب کتابی هست، بعدن ما باید پاسخگوی اعمالمون باشیم. این در واقع تنها کسانی که همه هم بالاتحاد بل موافقه اتفاقا روی این موضوع آخرت دیگه، همون اسمش آخرت، و معاد اسمش، اسم دیگرش. اما عالم دیگری است که انبیا از اونجا خبر دادن، و اگر انبیا نیامده بودند، خدا انبیا رو نمیفرستاد، هیچ کس نمیتونست از اون طرف خبر بیاره بریم. این بزرگترین خدمتی بوده که انبیا به ما کردن، خیلی خدمت بزرگی. الان اینجا من برای دو سه تا ابیات از مولانا میخونم تا به اهمیت این موضوع بیشتر پی ببریم. ما بهره این دنیا است مرسل رابطه. خب این که معلوم شد، رابطه بین زمین و آسمان، رابطه بین خدا و انسان. مؤمنان رازان که از دو واسطه، هر دل ار سامع بودی وحی نهان. ببینید یکیش اینه، هر دل ار سامع بودی وحی نهان، اگر هر دلی گوش شنوا داشت و میتوانست وحی پنهانی رو بشنود، حرف و صوتی کی بودی اندر جهان. این همه حرف و سخن پیدا نمیشد که، یعنی همه مستقیم مخاطب وحی قرار میگرفتن، خودشون مستقیما حق رو میفهمیدن، از زبان خدا میشنیدن، با زبان یعنی از ندای خدا گوش میکردن به عنوان وحی، و دیگه اصلا اختلافی نبود. همه این اختلاف ها مال این است که برای یه عده حقیقت آشکاره، برای یه عده حقیقت آشکار نیست، و این جنگ و تضاد و تضارب مال این است که حقیقت و باطل دارن با هم می جنگن. حالا اگر قرار بود همه پیغمبر باشن، با این فرضی که مولانا میگه همه بتونن وحی رو دریافت کنن، دیگه این دعوا هم نبود. چون همه قادر نبودند، انتخاب شد از افرادی که اونها بتوانند وحی رو درک کنند، که اسمشون انبیاست. اونها هم به خاطر تلاش خودشون بوده، یعنی اینجوری نبود، عنایت در تلاشه. ببینید برادر، یک عزیزان یه مسئله مهمیه که ای مطرح میکنند و سر چالشه که خب آقا انبیا عنایت خدا بوده. بله که عنایت خدا بوده، بله، انما العسر یسرا. قدم برداشتن، هر قدمی که انبیا به سمت او برداشتن، یک پشتوانه و یک نیروی هم خود خداوند به عنوان عنایت دنبال اونها را افتاده و را انداخته و اونها رو به مقصد قطعی. منتها اینا لازم و ملزوم همه، اینجوری نیست که اونجا نشسته باشن یه گوشه هیچ کاری نداشته باشن، هیچ دغدغه‌ای نداشته باشن انبیا، هیچ نیازی به شناخت حقیقت و معرفت و خداوند نداشته باشن، بعد اینکه دستشون بگیره ببره بگه نه شما بفهمید در مقام نبوت بنشین. این واقعا تخفیف نبوت نیست، تخفیف مقام پیامبر نیست، نه، اینا مرارت بردن، زحمت کشیدن. شما ده ها آیه در قرآن سوره های مختلف پیدا میکنید که هیچ کس به اندازه انبیا زحمت نکشیده، رنج نبرده، مرارت نکشیده، طعنه، سرما، گرما، نفرین، ناله و معذوریت های فراوانی که شما دارید و تحمل این. یک کسی که مثلا در اوج قدرت توی مدینه این همه سپاه و لشکر و خدم و عدم عشم زمینی داره، امکانات حمایت بیرونی الهی رو هم داره پیامبر اسلام صلوات الله، بعد میبینید که از اون کنار کوچه رد میشه، خاکستر میریزن، تکون نمیخوره. این چیه؟ این کجا اومده این ظرفیت؟ یه آدم قدرتمندی، ما اصلا قدرت نداریم جلو بچه‌مون یه چیزی به اون میگه به اون بر میخوره، فوری بهش هجمه و حمله میکنیم. اون وقت یک مرد قدرتمندی که هم قدرت الهی پشتش، هم قدرت زمینی پشتش، خاکستر بریزن تو سرش، مسخره بکنن و اون اطرافیان هم آماده باشن برن حمله کنن و برخورد کنن، بگن نکار نداشته باشی، بیاد بریم دنبال کارم. این یه چیزی میخواد، این باید یه توسعه پیدا کرده باشه، وسعت طبع باید این آدم پیدا کرده باشه، کار کرده پیامبر رو خودش. فکر نکنید همینجوری بوده، مرارت ها کشیدن، چله ها نشسته، زحمت ها کشیده. قاره ها رو برید تاریخش رو بخونید، ببینید قبل از حتی بعثت، در دوران شبانی و چوپانی که حالا اینجا میرسیم بهش اتفاقا، اینم آوردم که این روشن بشه بابا اینا مرارت کشیدن، زحمت کشیدن رسیدن اینجا. بله، عنایت عین توی اون زحمته، در درون اون زحمت، یعنی گامی که شما برمیدارید به سمت حقیقت، عنایت تو خود همون گامه. انما العسر یسرا، بیرونش نیست، در درون خودش. اینجوری بوده کار انبیا. هر که بعد میگه هر دل ار سامع بودی وحی نهان، حرف و صوتی کی بودی اندر جهان. خلق را از بند صندوق فسون، کی خرد جز انبیا و مرسل. اونا اومدن گفتن اون ورق حساب کتابه، باید جواب بدی که اینا کفار همه ریختن به هم دیگه. کی از فسون نفس میتونه انسان رو رهایی بکنه؟ کسی که از اون بر خبر داشته باشه. و اونها بودن دیگه، خلق را از بند صندوق فسون، کی خرد جز انبیاء و مرسلون. انبیاء را حق، این حرف مولانا نگاه کنید، به خاطر این انبیاء را حق بسیار است از آن که خبر کردند از پایانمان. ببینید این عرضی بود که هیچ که ما را از پایانمون باخبر نمیکن که پایانی دارید شما، فقط انبیا بودن. و مولانا اینجا داره به زیبایی میگه که انبیا را حق بسیار است از آن برگردن ما تک تک ما، که چیکار کردن؟ که خبر کردن از پایان ما، اومدن گفتن به ما که دنیای دیگری هم در راه است. خب کانچه کاری به ما اینو گفتن، کانچه میکاری نروید جز که خار. این حرف مولانا خیلی حرف عجیبیه، میگه اگر شما به اختیار خودتون بخواید یک کاری بکنید، هر بذری که بکارید خار در میاد. شما بذرتون رو با بسم الله باید بکارید. این بذر معنوی و درونی هست. حالا بعد این عادت شده بود برای کشاورزا، در بیرون هم من خیلی زیاد دیده بودم قدیم، حتما کشاورزا وقتی میخواستن برق بپاشن مقید بودن که بسم الله بگن، میگفتن اگر بسم الله نگیم سبز نمیشه. این از همینجاست، این از کجاست؟ از آیه قرآن که مولانا گرفت. میگه شما هر کاری که میخواید بکنید بیاید چه که سبقه الهی بهش بدید، مقصودش اینه، نه اینکه حالا بسم الله بگید. اون بسم الله در واقع همون سبقه الهی است، رنگ و بوی الهی بهش بدید تا این بذر خار نروید بلکه گل بروید. کانچه میکاری نروید جز که خار، وین طرف پری نیاوی رو مطار. میگه هر طرفی هم که بدون سبقه الهی، بدون رنگ بوی الهی، بدون مدد گرفتن از خداوند شما بخواهید بپرید و پرواز بکنید، مطار پیدا نمی کنید، یعنی دایره پرواز پیدا نمی کنید که بتونید پرواز بکنید و قدرت پریدن در شما به وجود نمیاد. تخم از من بر که تا ری ایده ها. این از زمان پیامبر، از زمان خدا داره میگه مولانا. میگه بیاید بذرتون از من بگیرید. یعنی چی؟ یعنی رنگ و بوی الهی بهش بزنید، بذرتون از من بگیرید تا ری کنه، تا زیاد بشه مثل برنجی که ری. تخم از من بر که تا ری ایدهد، پا با پر من پر که تیر آن سو جهد. با پر من، با پر خود نپر. یعنی هر کاری میکنید با توکل و عنایت خدا بکنید، هر کاری میکنید مدد او رو بخواهید. این نیرو گرفتن با پر من، خدا داره میگه با پر من بپرید. اگر با پر من بپرید تیر آن سو جهد. تیر به دو تا معناست، یعنی به شما نمیاد تیر بخوره، شما رو مسئول میکنه از تیر خوردن. یه معنای دیگرش این است که نه، تیر رو اون سو که شما میخواهید پرتاب میکنه. هر دو تا معنی مورد نظر هست. با پر من پر که تیر اون سو جهد، زان بود جنس بشر پیغمبران تا به جنسیت رهند از ناودان. حالا سوال میکردن همون موقع، تو قرآن هم هست، یه عده میگفتن که اصلا شما چرا پیامبر از جنس ما آفریدی، از فرشتگان می آفریدی تا ما تبعیت کنیم، پیروی کنیم؟ یه عده هم میگفتن که چرا از جنس ما آفریدی، چرا اونا میگفتن چرا از جنس فرشتگان نیافریدی، اینا هم میگفتن چرا از جنس ما آفریدی، این چه جور پیغمبریه که هم میخوره هم میراه میره هم میخوابه، همه کارهای معمولیش مثل ما هاست، یکی میآفریدی که این مثل ما نباشه. این هر دوتا انتقاد اون موقع هم به قرآن و به نزول انبیا داشتن که قرآن اینا رو مطرح میکنه. مولانا اینجا میگه که خداوند به خاطر همین گفت که انا بشرون مثل کن، گفت پیامبر به مردم بگو که من بشری هستم مثل شما، ولی به من وحی میشه. حالا ولی به من وحی میشه رو دو تا معنا کردن، یکی این که ولی اختصاصا به من، یعنی منی که اومدم بالا وحی میشه، یکی این که نه، منم بشرم مثل شما، همطور که به شما وحی میشه به منم وحی میشه. این دو تا معنی الان کردن در این قرآن رو، دیگه خودشون شما هر کدوم رو که میپسند. بله دقیقا. و این خیلی مسئله مهمیه، اشاره هم که فرمودن جالبه که در قرآن آمده که اگر ما قرار بود از جنس فرشتگان هم آدم بفرستیم، یعنی نبی بفرستیم، باید حتما به صورت آدمی بود. چرا حالا به صورت آدمی بود؟ سرش رو اینجا مولانا میگه. زان بود جنس بشر پیغمبران تا به جنسیت رهند از ناودان. حالا این ناودان رو من وقتی که برای شما تشریح کنم که قبلا گفته بودم یا تو احتمالا رفته، عنایت میفرمید که چقدر مهمه. میگه علی ابن ابی طالب در کوچه در حال حرکت بود، مادری جزع فزع کنان گریه میکرد و زار میزد و کمک میخواست که بچه من رفته روی ناودان. این اونجا رو داره میگه مون. ناودان های قدیم چجوری بود؟ با پشت ماما مثل الان نبود، لوله کشی و بساط داشته باشه، یه ناودان چوبی درست میکردن یه متر جلوتر از پشت مام بود، ولی محکم بود. یه بچه میرفت روش، احتمال داشت دوام بیاره. بچه رفته بود بالا پشت بام، رفته بود رو ناودان نشسته بود، یا خطر خطر خطر، مادر نگران نمیتونه بره به سمتش چون میفته پایین. بچه تلاش میکنه که از دست مادر فرار کنه، خودشو میندازه پایین هلاک میکنه. نه میاد بیرون از ناودان، بیاد بالا پشت بام. این چه لحظه خطرناکیه، تجسم بکنید، شما تجسیم کنید در ذهنتون. اونجا مادر جزافزا میکنه، امام علی هم از اونجا که رد میشن این میشنوند چی شده، توضیح میده. اینجا میگه امام راهنمایی میکنه، میگه برید یه کودک دیگه همسن و سال او پیدا کنید، ببرید بالا پشت بام، رو پشت بام باهاش بازی کنید، مشغول بشید، او خودش از ناودان میاد، خودش میاد به اون سمت. ببینید این مولانا این چه استفاده عالی کرده. میگه این که انبیا از جنس بشر بودن به خاطر این که بشر بیاد به سمت اینا، کسی دیگه بود که نمی اومد، میگه من که اون نیستم، که این جنس منه، پس این رسیده به این مقامات من هم میتونم پس برسم، پس بیام به سمت. خیلی استفاده جالبی کرده. زان بود جنس بشر پیغمبران، تا به جنسیت رهند از ناودان، از پرتگاه نیفتن، هلاک نشن. پس بشر فرمود خود را مثل کم، پیامبر گفت که من مثل شما بشرم، تا به جنس آیید و کم گردید گم، بیایید به سمت من تا گم را نشید، این که من راه بلدم. زان که جنسیت عجایب جاذبه است. این هم به عنوان یه قاعده تو عالم هستی وجود داره که شما این رو به لحاظ علمی هم اثبات شده میبینید که جنس خودش رو جذب میکنه. زان که جنسیت عجایب جاذبه است، خیلی جاذبه قوی داره. دو تا جنسی که همدیگر رو طلب میکنن و جذب میشن، جاذبش جنس است هر جا طالبی است. میگه که هر جنس طالبی وجود داشته باشه، جنس با ویژگی ها و مشخصات خودش رو جذب میکنه دیگه. این خیلی روشنه، ما هم توی همین عالم زندگی و رفاقت و ازدواج و شراکت و همینا رو میبینیم تقریبا این ویژگی های جنسیت رو. چون به آزادی نبوت هادی است، این هم عنایت بفرمایید، چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. خب اونو گفتن، اومدن اون پشت پرده رو ما نشون دادن، یا خبر از پشت پرده دادن، یه کار مهمتر دیگری هم کردن، مهم دیگری هم کردن، و اون این که ما رو آزاد کردن. راه آزادی انسان از نفس خودش رو هم انبیا نشون دادن. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. این آزادی از خود که اینقدر مولانا روش تاکید میکنه، کل مثنوی رو شما بخواهید خلاصه کنید همین است که بیایید از خودتون، شر خودتون خلاص کنید، استفاده کنید از عنایات پروردگار، از آیات قرآن، از سخنان انبیا و اولیا، خودتون خلاص کنید از این گرفتاری. و معلوم میشه که این مسئله خیلی مهمیه. مأموریت اساسی انبیا هم همین بوده، علتش هم عرض کردیم دیگه، برای اینکه نفس گفت دوزخه دیگه، رهایی آدم نمیتونه از چنگش پیدا بکنه، انسان خودش به وسیله خودش نمیتونه خلاصی، باید یه کسی رفته باشه، یه نیروی گرفته باشه از اونجا، جار دیده باشه، بیاد به ما بگه بابا جان اونجا آتشه، این راهی که داری میری میفتی تو آتش، نرو، و ما اعتماد به او پیدا کنیم و قبول کنیم نریم، مگر اینکه بریم بیفتیم خودمون تو آتش دیگه، تجربه کنیم. انبیا نقششون اینه. بنابراین میگوید انبیا راه آزادی رو به ما نشون دادن، آزادی از نفس رو، که ما رو بتونیم از قید خودمون خلاص بشیم. چرا حالا انبیا این کار کردن؟ شما یه دونه پیغمبر پیدا نمی‌کنید توی دنیا که این دنبال توی دوره‌های مختلف، حالا اونایی که تو تاریخ اومده، که اینها دنبال متعلقات خودشون باشن، دنبال جذب مال باشن، دنبال پست باشن، دنبال احترام دیگران باشن، دنبال شهرت باشن، دنبال این چیزایی که نفس دنبالشه و ما بشر دنبالشیم، امثال من دنبالشیم، اونها نبودن، یکیش پیدا نمی‌کنید. خیلی آزاد بودن، خیلی رها شده بودن، چون اون زندان میکنه انسان رو، تعلقات انسان رو زندان میکنه. میگه آقا زندان کجاست؟ میگه نفس. میگه خب نفس چیه آخه که منو زندانی میکنه؟ میگه تعلقات خواستن، اینا آدم رو زندانی میکنه. و اونا نمیخواستن چیزی، خودشون رو خلاص کردن، همه چی هم داشتن، ولی هیچ زندانی هم نبودن. انبیا چون لذا چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. انبیا چون جنس روحند و ملک، ببینید انبیا چون جنس روحند و ملک، اومده بالا پاک شده، پاک پاک شده، مر ملک را جذب کردن از فلک. ببینید هم این ور جنس انسان هم انسان رو جذب میکنه، هم اون ور جنس ملک شده ملک رو جذب میکنه. ببینید چقدر نکته مهمی رو داره بیان میکنه مولانا. میگه اگه جبرئیل آمد، ملک مقربه دیگه، جزء ملائکه درجه یک، حالا به لحاظ نمادین جزء ملائکه درجه یکی است که خداوند تو دست کاشته. چرا این آمد؟ ممکنه بگیم خب خداوند این ملک رو فرستاد، درسته، به ظاهر ایرادی هم نداره، همینطور هم بود. یه نکته مهمتر داره که یه جاذبه در پیغمبر بود که این ملک اومد به طرف اون. این خیلی اهمیتش بیشتر، این عظمت اون جایگاه رو داره نشون میده. ببینید انبیا چون جنس روحند و ملک، مر ملک را جذب کردن از فلک. جبرئیل اومد، میکائیل اومد، اسرافیل اومد، اینا به چی اومدن؟ اینا اونا رو جذب کردن، یعنی چی؟ هم جنس شدن با اونا، تونستن اونا رو فراخوان بکنن و جذب. انسان هم همینطور. ببینید اینایی رو که برای انبیا برشمردن، برای خداوند در قرآن آورده اوصاف انبیا، اینها به عنوان اسوه و الگو معناش این است که بشر میتوانی بری به راه اینا. امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه شما نمیتونید مثل من باشید. مثل من یعنی سختی هایی رو که من دارم به خودم میدم. نون جو بخورید، نون سرکه بخورید، کفش پاره بپوشید، مثلا امثال اینها، تحمل مصائب و سنگینی های زندگی رو نمیتونید، اما به من یاری کنید. میگه مرا یاری کنید با ورع و تقوا، با پاک شدن من رو یاری کنید، یعنی تو راه من بیایید. ببینید اینا اومدن برای همین که راه رو باز کنن، بگن ببینید ما این راه رفتیم. شما اگر اراده استواری داشته باشید و بتونید این تعلقات و وابستگی هاتون رو از خودتون دور کنید، شما تو این جاده میتونید حرکت کنید، شما میتونید با نزدیک بشید. نگاه این ما میشید ولی میتونید نزدیک بشید. در صورتی که مولانا میگه که شما که اهل معراج هستید، اگه دوست دارید بیا در صف معراجیان بیست که تو هم بری معراج. ببینید حالا مرملک را جذب کردن از فلک، مصطفی فرمود خود که هر نبی، این خیلی جالبه، کرد چوپانیش برنا یا سبی. بیشبانی کردن و آن امتحان، حق ندادش پیشوایی جهان. این سخن از پیامبر هست، در روایتش هم من دیدم، مولانا هم اینجا آورده دیگه، مطمئن مولانا خیلی حساسه که روایت جلی رو روش مانور نده. خب نزدیک هم بوده از ما از لحاظ تاریخی به مخزن وحی، بالاخره اون 400 سال گذشته بوده، ما الان 1400 سال گذشته.
استاد این مصادره که فرمان، این حدیث کسار هم آدم وقتی که بخونه این صحت صحبت ایشون رو
بله
میکنه، که اونجا وقتی که خداوند مقام حضرت رو و اون 5 نفر رو اعلام کردن، که باید بفرم من خواهم برم اینا رو ببینم.
بله دقیقا درست. من اون رو به شعر ترجمه کردم، حدیث کسا رو چاپم شد 10 سال پیش بکنم، منتشرم شد، حدیث کسا رو به
اسمش
نظم در آوردیم. کتابه رو حالا باید نگاه کنم دیگه، تو ماشین این دونش دارم، مال خیلی قدیمه، مزامین مضمون فکر کنم یک همچه اسمی داشت. دعای کمیل زیارت عاشوراست و حدیث کسا و یه 10-12 تا هم سوره های کوچیک قرآن. اینها رو من به صورت معنای منظوم، یعنی ترجمه منظوم شعره، اون موقع چاپ کردم، میخواستم همه قرآن رو این کار رو بکنم، بعد دیدم که این کار خوبی نیست، پشیمون شدم. سوره های کوچیک قرآن رو شروع کردم، 7-8 تا ترجمه به شعر شد، چاپ شد. اون کتاب میخواستم بله؟
امید مجد.
بله بعدا ایشون این کار کرد، من میخواستم برم جلو، دیدم نه، ورود به این صحنه خطرناکه و گذاشتم کنار. دیدم دانش من نمیرسه به اینکه جاهای ترجمه ها خیلی ظریف و حساس میشه، من باید تقلید کنم از ترجمه هایی که دیگران کردن و نمیرسونه. میبینید که تو ترجمه ها هم حتی معانی آیات رو درست نمیتونن منتقل کنن. خب من اینو عرض کنم خدمت شما، این خیلی جالبه. میگه پیامبر فرمود، این وقتی که پیامبر میفرماید و مولانا از ایشون نقل میکنه دیگه معنای حرف موثق و قطعی است. فرمود که هر پیامبری اول چوپانی کرده بعد پیامبر شده. این خیلی مسئله مهمیه. بعضی ها تصورشون از این قاعده و از این روایت اینه که خب یعنی پیامبران انسان ها رو گوسفند میدونستن، نعوذ بالله، پوری میره ذهن معیوب میره اون طرف، در صورتی که خداوند داره چیکار میکنه؟ به اینا آموزش میده. اینکه پیامبر ما داره میگه که همه چوپانی کردن، همه انبیا بی استثنا چوپان بودن در دوران جوانیشون و در دوران سبی، سبی یعنی دوران کودک. مصطفی فرمود خود که هر نبی کرد چوپانیش برنا یا سبی، چه در جوانیش در کودک گوسفند چرانه میکردن، خود ایشون هم همینطور. دیگه معروفش حضرت موسی است که همه ما وقوف داریم. چرا خداوند اینا رو از چوپان ها انتخاب کرده، پیامبران خودش رو، یا چرا جریان سرنوشت جوری قرار داده که اینا در مسیر چوپانی بیفتن؟ برای اینکه تمرین حلم کنن، تمرین بردباری کنن. شما وقتی با یه موجود زبان نفهم بتونی کنار بیای، با موجود زبان بفهم به طریق اولا میتونی کنار بیای، ظرفیت سازی میشه. حالا اینجا مولانا میگه خیلی جالبه، بیشبان کردن و بیشبانی کردن و وان امتحان، امتحان کرده اینا رو، بیشبانی کردن و وان امتحان، حق ندادش پیشوایی جهان. ببینید اصلا بحث سر مقایسه انسان گوسفند نیست. میگه کسی که میخواد مدیریت جهانی بشریت رو به عهده بگیره، این باید یه تمریناتی رو کرده باشه قبلا. اون تمرینات نه گوسفند چراندن بود، بلکه ظرفیت سازی بود، که حالا اینجا هم مولانا داره میرسیم بهش. ظرفیت این انسان ها رو وسیع کرده، طاقت کینه‌ورزی دیگران رو داشته باشن، طاقت طعنه‌زنی دیگران رو داشته باشن، طاقت آزار و اذیت کردن دیگران رو داشته باشن که داشتن. حالا ببینید، بیشبانی کردن و آن امتحان، حق ندادش پیشوایی جهان. گفت سائل، یک نفر اونجا بود وقتی پیامبر این رو فرمود، ازش سوال کرد، گفت سائل هم تو نیز ای پهلوان؟ گفت یعنی شما هم چوپانی کردی؟ پیامبر گفت که گفت من هم بودم دهری شبان. خود پیامبر فرمود که بله، من هم یه مدتی دهری، یعنی یه مدتی من هم چوپانی کردم. خب میدونید که در دوران کودکی پیامبر چوپانی میکردن، خیلی روشنه، همه هم میدونه. بله بله، همه اینها بوده، همه اینها. ببینید کسی که در کوه، و اصلا برای چی پیامبر همش میرفته تو کوه حرا؟ برای اینکه کوه ابهت و عظمت به انسان میده. چرا تو دشت وسعت تپ پیدا میکنه؟ اصلا همین الان هم که شما میری تو دشت همین حالت رو پیدا میکنه. حالا اگر مکرر بشه و مستمر بشه، ببینید چه عظمتی در روح و جان آدم ایجاد میکنه. کوه و دشت و دریا، هر سه تا، هر سه تا این کار رو آدم میکنه. بله این بوده، اما نه صرفا این نبوده. بس گوسان میگه اینجا مولانا، گوسان چرانی خیلی مهم بود. ببینید میگه نیم ذره تیرگی و خشم نیست، اینجوری پاک شدنه. نیم ذره تیرگی و خشم نی، غیر مهر و رحم و آب چشم نی، مهربانند و لطفند و لطیفند. حالا گفت گیرم، اینجا برمیگرده به اون داستان حضرت موسی و میخواد مولانا این شبانی رو تبیین کنه و تأثیرش رو در روح انبیا. یه داستانی داریم دیگه در مثنوی آمده که مولانا چی جناب موسی، حضرت موسی شبانی میکرد، یکی از گوسفنداش فرار کرد از گله. اینو شنیدید؟ ایشون یک روز تمام از صبح که از گله فرار کرد، این دنبال این دوید که او رو بگیره به گله برگردونه. تا شب میگه دنبال این دوید، تا بالاخره هر دو تا خسته شدن. او از پا در آمد و از تشنگی و گرسنگی، موسی هم از پا در آمد، هر دو تا افتادن و موسی رفت این گوسفند رو بغل کرد و جالبه میگه دست نوازش سرش کشید، او رو بوسید، گوسفند رو بوسید و اینو گفت، گفت گیرم بر منت رحمی نبود، طبع تو بر خود چرا استم نمود. گفت ملاحظه منو نکردی که دارم یه روز تمام دنبال تو این بیابون و خارزار میدونم، به خودت چرا رحم نکردی؟ ببین اینه پیغمبر ساخته میشه، همینجوری فکر نکنید پیغمبر ساخته میشه. خیلی مسئله مهمی. گفت گیرم بر منت رحمی نبود، تب بر خود چرا استم نمود. با ملایک گفت یزدان آن زمان، میگه مثلا خداوند وقتی این صحنه رو، صحنه گوسفند و حضرت موسی رو دید، با ملایک گفت یزدان آن زمان که نبوت را همی زیبت فلان. این پیغمبری شایسته این، میگه خداوند اون موقع به ملایک گفت نگاه کنید پیغمبری شایسته این، این که با گوسفند اینجور رفتار میکنه پس معلومه موقعیت و جایگاه انسان رو هم میفهمه و با انسان هم درست رفتار میکنه، این میتونه پیغمبر بشه. که نبوت را همی زیبت فلان، دل همی لرزد ز ذکر حالشان. بعد مولانا میگه من لرزه به اندامم میفته. خدا شاهده شما به قرآن خورده دقت کنید، این آیاتی که مربوط به اوصاف انبیاست واقعا لرزه به تن آدم میفته. ما گاهی با چند تا دوست صمیمی داریم توی جلسات خصوصی خلوت جلسه نیست، همین نشستای گدهی این رو اینا متمرکز میشیم، واقعا لرزه به تن آدم میفته که این انبیا چه میبینید. اینجا دقیقا مولانا همین رو میگه، دل همی لرزد ز ذکر حالش، میگه لرزه بر اندام انسان میفته که بخواد تاریخ انبیا رو بیان کنه که چه مصائبی کشیدن و چه گرفتاری، دل همی لرزد ز ذکر حالشان، قبله افعال ما افعالشان، فعل اونها قبله فعل ماست. مرغشان را بیزه ها زرین بوده است. دیگه با زبان خیلی عادی معمولی مولانا داره صحبت میکنه، میگه که تخمی که مرغ اینا، تخمی که میگذاشت تخمش طلا بود، میگن فلان این تخم طلا گذاشت، همون ضرب المثل رو مولانا استفاده کرده، میگه مرغ وجود انبیا تخمش طلا بود، یعنی محصول وجود انبیا طلاست، محصول وجود انبیا گران قیمت و ارزشمنده. مرغشان را بیزه ها زرین بوده است. دو تا خاصیت من راجع به انبیا عرض کردم، یکی این که ما رو به مراحل بعدی اون مطلع کردن که خیلی مهمه، و اگر شما میدانید که بشر امروز یه مقداری توش هست توی بخششون الان، یا اکثریتی یا اقلیتی دیگه اون وستگی به نگاه شما داره، توش رحم هست، مروت هست، لطف هست، احساس مسئولیت هست، احساس دوست داشتن هست، احساس رعایت حقوق دیگران هست، مال اوناست، مال اوناست. وگرنه در دنیای غرب رو شما نگاه بکنید، اونجاهایی که رنگ بوی حرکت انبیا کم رنگ تره ها، اونجاش که پر رنگه اتفاقا اونا الان همونا داره کار میکنه، همونا داره کار میکنه. این که فرض کنید برق میره مثلا در آمریکا یه دفعه غارت میکنن فروشگاه های بزرگ رو، این اونجاست که انبیا کار نمیکنن، این جنس انبیا کار نکرده اونجا. اگر اونجاهایی که میبینید نه همه چیز برقم میره، دسترسی هم هست، هیچ امکان کنترلی هم وجود نداره، انسان خودش این کار بدی رو نمیکنه، اونجا اثر کار انبیاست و این جهان همینطور باید بره جلو. نمیشه با دوربین و دستبند و زنجیر و نرده و دیوار بلند و اینا رو هی آدم ها رو کنترل کرد که تا کی اینجوری آخه. شما نگاه کنید الان نیرو انسانی توصیه میکنه به شما قفل فرمان بزنید، قفل پدال بزنید، نمیدونم برق ماشینتون هم یه دونه کلید چیز مخفی بذارید، چه بکنید چی؟ خواهی این که نشد زندگی که، این چه زندگیه ایدئالیست که خداوند به عنوان الگو آفریده به جهانیان عرضه بکنه. اون ملائک اون موقع اعتراض کردن در از کنم که ایجاد خلقت آدم، که خواهی این موجودی که داره شما داری خلق میکنه، خدایا این که خونریزه، این که جانیه، این که ظالمه، اینا مثل که سابقه ذهنی داشتن یا حالا پشت پرده رو دیده بودن هرچه بود. و خداوند اونجا چی گفت؟ اینی اعلمو انت لا تعلمو، گفت من یه چیزی میدونم شما نمیدونید، و اون که میدونه خداوند شما نمیدونید همینه که قراره اینا این بشه تبدیل بشه به یک دریای رحمت و برکت و شور و عشق، اینقدر تو سرش بخوره تا درست شه دیگه، خلاصش اینه. و بپذیره اون موقع حقیقت رو، بگه خیلی حالا یه نفر بیاد این ندای حقیقت بده من گوش میکنم. من مثالی که زدم برای اینکه استقبال عمومی میشه، پذیرش اتفاق میفته، نه اینکه حادثه فوق العاده رخ میده، چون این حادثه فوق العاده میتونست قرنهای قبل و هزارهای قبل هم رخ بده دیگه، حضرت موسی میتونست این کار بکنه، خود پیامبر اسلام میتونست این کار بکنه و علی ابن ابی طالب میتونست این کار بکنه. چرا انقدر تاخیر افتاده؟
همین قضیه غزه رو ببینید شما،
بله این تاخیر، احسن. تغییر اینقدر باید بشر جلو بره تا این نیاز آدم شدن درش قوت بگیره، بعد اون ندا رو میشنوه. من مثالی که زدم، مثال خیلی سطحیه معمولیه ولی کمک میکنه. ببینید افغانستان موقعی که آمریکا حمله کرد یه دونه تیر به سمت آمریکا شلیک نشد. چرا؟ برای اینکه 20 سال جنگ با شوروی و 10 سال جنگ داخلی پدر اینا رو در آورد. آسی شده بودن همه. همه دنبال ناجی بودن. ولو این ناجی آمریکا بود. که بیاد خلاصشون کنه از این کشمکش‌های داخلی. این بیرون حالا داد ما برای اینکه از این نفس و این جنگ نفسانی خلاص بشیم نیاز به رهبری انبیا داریم. منتها این نیاز در همه پیدا شده نیست که. شما در این 8 میلیارد چقدر این نیازمند احساس میکنید که آقا من میخوام آدم بشم، من غیر از این دنیا و وابستگی ها و تعلق ها و نیاز هایی که باید رفع کنم که باید بکنم یه نیاز دیگری هم احساس میکنم. تازه داره در مثلا 50 سال شاید به یه قرن نمیرسه بحث نیاز به معنا، معنا شناسی در هستی، هستی شناسی، معنا شناسی ها داره رد پاش پیدا میشه. کتابایی نوشته شده، مقالاتی تو این زمین ها نوشته شده. این همونه، این همونیست که انبیا گفتن. انبیا نیومده اینجا ما آبیاری یاد بدن، که درختکاری یاد بدن. کدوم یکی از پیامبران رو شما سراغ دارید که درختکاری یاد داده باشه، بوتوبان کشی یاد داده باشه، برج ساختن یاد داده باشه؟ اصلا برای این کار نیومدن. انبیا اومدن بگن اون برای خبرای حسبی آدم بشین بریم، راه طولانیه، ابدی هم هست. فکر نکنید همینجا همه چی تمام میشه و بگید حالا هر چی شد ظلم شد باشه، ظلم کردیم، مظلوم بودیم، ظالم بودیم، فرق نمیکنه دیگه، این 70 80 سال خداحافظ شما. نه، اینطوری نیست. راه ابدی است و ما از اونجا خبر آوردیم، بیاید خودتون درست کنید. ابزار این راه رفتن هم آدم بودنه، همون ویژگی انسان. این وسیله میخواد، این وسیلهش آدم بودنه و اوصاف الهی رو پیدا کردنه، هیچ راه دیگه ای نیست. خب بگذاریم که طولانی شد. گفت گیرم بر منت رحمی نبود، تب تو بر خود چرا استم نمود؟ با ملائک گفتی یزدان آن زمان، که نبوت را همی زیبت فلان. دل همی لرزد ز ذکر خالشان، قبله افعال ما افعالشان. مرغشان را بیزه ها زرین بودست، نیم شب جانشان سحربین شد. نیم شب جانشان سحربین شدست، نیم شب آن جانشان. حالا یه چیزی من جا انداختم که قافیه جور در نمیاد. علی حال نیمه شب جانشان سحربین شده است. میگه که انبیا تخمه‌های مرغشون تخمه‌های زرین بوده، یعنی اندیشهشون اندیشه زرین ناب بوده، اندیشهشون خب الهی بوده. و بعد چطور شده نیمه شب؟ نه منتظر نموندن به صبح برسه. نیمه شب که همیشه به دنیاست. ببینید شب دنیا کی صبح میرسه؟ موقعی که آخرت پدیدار میشه دیگه. مرگ ابتدای خروج از این شب ظلمانی دنیاست. درسته؟ ببین چقدر این حرف چقدر عمیقه. حضرت طباسی نگاه کنید مولانا چه خبره این مرد. میگه که نیمه شب جانشان سحربین شده. خب یعنی چی؟ یعنی هنوز این دوره عمر تمام نشده، اونا فهمیدن اون وقت چه خبره. و بسیاری از انسان ها عمرشون تمام میشه و متوجه نمیشن اون وقت چه خبره. میگه اینا نصف شب یعنی نیمه عمر این دنیا متوجه شدن که سحر رو دیدن، یعنی روشنایی معاد رو، روشنایی دنیای معبد رو، نورانیت اونجا رو دیدن، نورانیت حقیقت رو دیدن در تاریکی جهل. یعنی از تاریکی جهل نفس عبور کردن و به روشنایی نفس مطمئن نرسیدن. این هم معنای باطنی و درونیش که عرض کردم. هر چه گویم من به جان نیکوی قوم، مولانا میگه، میگه من هر چه از خوبی این انبیا و اولیای خدا بخوام بگم، هر چه گویم من به جان نیکوی قوم، نقص گفتم گشته ناقص گوی قوم. نقص کم گفتم، ناقص گفتم، نمیتونم احوال اونها رو به طور کامل و جامع برای شما بیان کنم. کاروبار انبیا و مرسلون هست از افلاک و اخترها برون. میگه من قادر نیستم بگم شن و شوکت و موقعیت اینها رو، از این عالم برون شن و شوکتشون. بعد خیلی جالبه میگه تو برون رو همز افلاک و دوار، دوار یعنی همین چرخ گردون، یعنی شما هم برو تو عالم معنا و از این قاعده های یعنی محدودیت های این جهان ماده خودتو خلاص کن. تا چکار کنه؟ وانگهان نظاره کن آن کاروبار، اون پرده رو بردار، جایگاه با عظمت اونها رو اونجا خواهی دید که اینا چه موقعیت و چه کاروبار و چه آورو و چه عزت و احترامی دارن. زین سبب بر انبیا و رنج و شکست، اینه حرف مولانا، ببینید، زین سبب بر انبیا و رنج و شکست از همه خلق جهان افزون تر است. و برای چی بوده اینا؟ برای اینکه اینا ساخته بشن، آماده بشن که حالا میخواد بره هدایت خلق و انسان رو به عهده بگیره، این به ویژگی های الهی درش تکمیل شده باشه، نقص نداشته باشه. از همه خلق جهان افزون تر است، تازه جانها جانشان شد زفت و تر. ببینید میگه از میان جانها اینا بیشتر مرارت کشیدن و رنج بردن، جانشان شد زفت و تر، هم چاق شد، فربه شد جانشان، بزرگ وسعت پیدا کرد، همون که عرض کردیم، و هم تر شد. تر شد یعنی لطیف شدن، نرم شدن، دیگه گوساندن بغل میکنه و میگوسه. گر ندیدن آن بلا قوم دیگر، که ندیدن آن بلا قوم دیگر، اونایی که نشدن برای اینکه این بلاها رو ندیدن، اونایی که به مقام انبیا دست پیدا نکردن برای اینکه این بلاها رو ندیدن. یعنی ببینید این بلاها موجب ساخت و ساز انسانه. حالا این قاعده رو همینجا هم عرض کنم خدمت شما، برای اینکه ما تو زندگیمون هم یه آرامشی دست پیدا بکنیم، این قاعده رو باید بپذیریم. و مولانا صد جا گفته، فقط همینجا نیست، میگه آقا این فشارها، سختیها، ناگواریهایی که در زندگی برای شما فراهم میاد، دردها و رنجها، همه پیغمبر خدا هستن، میخوان شما رو به او متوجه کنن. این قاعده رو اگه قبول کنیم راحت میشه. اون موقع رو بستر بیماری سرطانی هم خدای نکرده خوابیده باشیم، با این نگاه ما حالمون خوبه، ولو اینکه سرطان گرفتیم، ولو اینکه دو هفته دیگه ممکن نباشیم، با این نگاه حالمون خوبه. و این نگاه نگاه درستیه. همه میخواد، میگه شما همش در حال غفلتی، همش در حال فرار از حقیقتید. یه جایی بشکون میگیره خدا شما رو که بابا یه نگاه کن اینجا به من دیگه. شما دارید بچه رو درس میدی، تمام وجود شما متمرکز رو درس دادن به اون بچه است. بچه حواسش به تلویزیون، حواسش به موبایلش، حواسش به بازی، چیکار میکنی؟ گوشه پیرنش رو میگیری، میکشی، میگی بابا این نگاه کن اینجا، نباش حواست اینجا باشه. این درد ها مولانا میگه نقشش اینه که میکشه، میگه حواس کجاست؟ چرا از من دور شدی، غایب شدی؟ از من چرا غایب شدی؟ پیش من باش. حالا اونایی که پیش او هستن کمتر این مرارت ها رو دارن، چون دیگه حس نمی کنن، نه اینکه نیست، سر درد نمیگیره، پا درد نمیگیره. یعنی وقتی درد بزرگتر انسان پیدا کرد، دغدغه او شدن در وجود انسان تجلی پیدا کرد، دیگه همه رنج ها قابل تحمل میشه. شما میخواید برید قله کوه، رنج های این دامنه رو همه رو تحمل میکنید، گرسنگی، سرماش، سختی، سربالاییش، خوردن زمین، بلند شدن، همه اینا رو به خاطر اون عشق قله اینا رو نرم میکنه، خب اینا رو رقیق و ملایم میکنه سختی های راه رو. وقتی که هدف او شد، تو این مسیر همه این گرفتاری ها قابل تحمل، مگه نکردن تا حالا دیگران؟ این رو بهش عنایت داشته باشید و بریم که
آی دولابی خیلی قشنگ میگو
که این تو
سختی هایی که میاد
خدا میگه
من کارت دارم، بیا اینجا.
بله دقیقا همینه، داره میکشه به سمت خودش. خب گفت که زان سبب اینا از نکات مهمه. زان سبب قل گفته دریا بود، هرچه نطق احمدی گویا بود. خیلی مسئله بسیار مهم عرفانی و عظیمی است که مولانا داره بیان میکنه. ما در قرآن کلمه قل خیلی زیاد داریم، از جمله همون چهار قل معروفی است که همه شما باهاش آشنایی دارید. خیلی حرف مهمیه، نمیدونم، من اصلا چون نمیتونم تبیین کنم واقعا میترسم اصلا وارد این حرف بشم. بسیار مهمه، شاید یکی دوبار دیگه هم بهش پرداختم ولی نتونستم حقش رو ادا کنم، چون خودم بعدن دیدم نه، اونی که من گفتم، اونی که میفهمیدم نبود، رقیق میشه، مشکلت قالب کلام آوردن. میبینید میگه زان سبب قل گفته دریا بود، اینجا دریا خداست و قل فرمان خداست و شنونده قل پیامبره. میگه قل از دریا، یعنی کی داره میگه بگو؟ این خیلی مهمه، کی داره میگه بگو؟ خدا داره میگه بگو. چرا داره میگه بگو؟ میگه که زان سبب قول گفته دریا بود، هرچه گرچه نطق احمدی گویا بود. میگه گرچه از لب دندان و دهان پیامبران داره صادر میشه این نطق و این سخن، اما حرف کسی دیگه است. او گفته بگو این رو، تو دهان او گذاشته گفته اینو بگو. بنابراین گوینده که خداست، گوینده اینا نیستن. درسته که از این بلنگو صدا داره در میاد، فرض کنید از این میکروفونی که الان من دارم صحبت میکنم، از این بلنگو صدا داره شما به گوشتون میرسه، اما صدا صدای منه. انبیا اینجا در تعالی و رشدی که گرفتن توانستن بلنگوی حضرت حق باشن به زبان ساده. حالا خیلی هم قشنگ این کلم ناقل، انتقال کننده حقیقت، انتقال دهنده حقیقت در این عالم هستن. از خدا میگیرن میدن به هستی، نه فقط هم به بشرا، ببینید به هستی میدن. شما برید تو آثار عرفا و اولیا نگاه کنید، میگن که در هر دوره یه ولی قائم است. مولانا هم میگه که در هر عصر یک ولی قائم است، اگر نباشه کل چراغ عالم خاموش میشه، تاریک میشه، به واسطه فیض از اون ولی داره نادر و صادر میشه. اینه که حالا دراویش و صوفیان و عرفا که خیلی جدی هم بهش قائل بودند و هستن، حالا ما هم که به عنوان شیعه معتقد به بحث غیبت و ظهوریم دیگه. خب شما فرماشت داشتیم؟ خب زان سبب قول گفته یه دریا بود، گرچه نطق احمدی گویا بود، گفته او جمله در بحر بود. ببینید میگه سخن پیامبر نیست که، این در بحره. از اون دریایی که گفته بهش قل داره گوهر و در میفرسته برای شما. گفته او جمله در بحر بود، که دلش را بود در دریا نفوذ. برای اینکه این راه پیدا کرده بود به اون دریا، از اونجا گوهرها رو میگیره به شما میده. زان که ما ینطق رسولون بالهوا، کی هوا زاید ز معصوم خدا. یعنی اینجا هم مولانا در واقع گفت که همون آیهی که اون هفته هم بحث شد دیگه، ما ینطق عن الهوا. انبیا نطقی سخنی نمیگویند از روی هوا و هوس خودشون. این خوب مولانا تبیین کرده دیگه، میگه اینا یه راهی پیدا کردن به دریا، از اونجا دارن آب برمیدارن. این آب، آب زلال و شفاف، مال دریا هست، این مال اوست، او حرف اوست، سخن اوست. اینجا هم میگه زان که ما ینطق رسولون بالهوا، کی هوا زاید ز معصوم خدا. از معصومین هوا، هوای نفس زاییده نخواهد شد، اونا برین از هوای نفس. عزیزان برین یعنی بالا رفتن. این مهمه ها، بهش توجه کنید. نه اینکه یک مسئولیتی برای اونها خداوند اختصاصا قائل شده بدون اینکه اینها ظرفیت و لیاقت و شایستگی رو داشته باشن. اینو اینجوری فکر نکنید، ما عقب میافتیم، میگیم خب اونها پس استثنا بودن دیگه، ما که نمیتونیم راه اونها بریم. راست هم میگیم، این میتونیم مهاجه کنیم با خداوند. نه خیر، این ظرفیت سازی ها بر اساس استعداد، تقاضا، نیاز خود انبیا و عنایت حضرت حق بوده بی تردید. برید شما تفسیر علامه طباطبایی رو در این موضوع مربوط به انبیا بخونید دیگه. حالا آخرین تفسیر خیلی جامع و کاملی است که ایشون داره دیگه تو عصر ما. اونجا دقیقاً میگه این از جنس رؤیت است، اسمت انبیا از جنس رؤیت. یعنی چی؟ یعنی باطن، همونی که من بارها گفتم اینجا، که باطن گناه رو میبینند، باطن زشتی رو میبینند، باطن مکروه رو میبینند، ورود نمیکنند. باطن ربا رو میبینن، همین مثال رو زدم، باطن ربا رو میبینن، میبینن باطن ربا آتشه، نمیخورن ربا، نمیخورن. یعنی اینا انقدر صاف شدن و پاک شدن و زلال شدن که مثل آینه شدن، باطن پدیده رو میبینن. ما گفتیم هر پدیده‌ای در این عالم ظاهری داره و باطنی داره. باطن پدیده ها رو دیدن فقط با صافی درون اتفاق میفته، هیچ راه دیگه نداره. انقدر باید زلال بکنی خودتو، شفاف بکنی، پاک بکنی، تا بشیش مثل آینه، تا حالا حقیقت درش منعکس بشه. اون همه الان ربا رو میبینه که آتشه، یعنی اصلا آتش میبینه، ربا نمیبینه، آتش میبینه، من نمیره آتش بخوره که. بقیه پدیده های زشت و گناه و نمیدونم مکروهات و همه اینها هم از همین جنسه. پیش انبیا اونها باطنش رو میبینن، اصلا فرار میکنن، نه اینکه بخوان برن به سمتش گرایشی داشته باشن. خب اینا خودشون کسب کردن، او هم عنایت کرده و انسان‌های دیگه هم میتونن. خب بالاخره بعضی از این بزرگان ما هم در طول تاریخ بودن، همین الان هم در عصر ما هستن، که اینا خیلی حالات باطن بینی دارن دیگه، کجا آوردن اینا. غیر از اینه که پاک کردن خودشونو، یه نسبتی دیگه. حالا انبیا خیلی پاک کردن، خیلی میبینن، اونایی دیگه کمتر پاک کردن، کمتر میبینن. خب انبیا را در درون خود نغمه هاست، این مهمه. میگه اصلا اینا دائم ندای حق را دارن در درون خودشون میشنون. از انبیا را در درون خود نغمه هاست، طالبان را زان حیات بیبه هاست. و میگه که حالا این نغمه ها برای علاقمندان هم هست، یعنی همه کسانی که میخوان این مسیر رو برن میتونن اونها هم طلب بکنن و به دست بیارن دیگه. و این حیات بیبه ها خیلی مسئله مهمی، طالبان را زان حیات بیبه هاست. میگه که این نغمه هایی که در درون انبیا زاییده میشه و بیرون میاد، در واقع حیات بیبه هاست، یعنی بی قیمته، نمیشه قیمت روش گذاشت، ارزش گذاشت. حیات یعنی زندگی. خب بودن بی قیمت است، بودنی است که هیچ نوع ارزشی و قیمتی نمیشه روش گذاشت. نشنود آن نغمه ها را گوش حس، خوب نه بفهمید این گوش نمیشه، نشنود آن نغمه ها را گوش حس، کس ستم ها گوش حس باشد نجس. گه ستم های نفسه، گه انقدر نفس گستاخی میکنه در درون ما که تیرگی ایجاد میکنه و آینه وجود ما رو، آینه روح ما رو مکدر میکنه و ما نمیتونیم حقیقت رو ببینیم. ازا این گوش قادر به شنیدن اون نغمه ها نیست، باید گوش باطن باز بشه. گوش باطن هم همینطور که کسب کردیم با تقوا و حالا مرارت هایی که توی راه تقوا هست اتفاق میفته. بعد این غزل رو هفته پیش اینا اونی که من یادداشت کردم، البته ببخشید اینا دفتر چهارم، ششم، سوم، دوم از آره من در احوال انبیا این ابیات رو جمع‌آوری کرده بودم، چون به خاطر یک شبهه‌ای که در جلسه پیش متأسفانه پیش آمد، من خواستم یه تنویر ذهن و افکار عزیزان رو داشته باشم که یه وقت از حرفای ما برداشت غلط صورت نگیره. و خب بریم سراغ این غزل، این نیم ساعت هم به این غزل بپردازیم. دفع مده، غزل 1394. دفع مده، دفع مده، من نروم تا نخورم. اشوه مده، اشوه مده، اشوه مستان نخرم. وعده مکن، وعده مکن، مشتری وعده نیم. یا بدهی یا ز دکان تو گروگان ببرم. گر تو بهایی بنهی تا که مرا دفع کنی، رو که به جز حق نبری گرچه چنین بی خبرم. پرده مکن، پرده مدر، در سپس پرده مرو. راه بده، راه بده، یا تو برون آ زهرم. ای دل و جان بنده تو، بنده شکر خنده تو، خنده تو چیست بگو، جوشش دریای کرم. طالع استیز مرا از مه و مریخ بجو، همچو قضاهای فلک خیره و استیزگرم. چرخ ز استیزه من خیره و سرگشته شود، زان که دوچندان که ویم گرچه چونین مختصرم. گر تو ز من صرفه بری، من ز تو صد صرفه برم. کیسه برم، کاسه برم، زان که درو همچو زرم. گرچه درو همچو زرم، مهر تو دارد نظرم. از مه و از مهر فلک مهتر و افلاکترم. لاف زنم لاف که تو راست، لاف زنم لاف که تو راست، ببخشید، لاف زنم لاف که تو راست کنی لاف مرا. لاف میزنم که تو لاف منو خالی میبندم، تو اونو واقعیت بش ببخشی. لاف زنم لاف که تو راست کنی لاف مرا. ناز کنم ناز که من در نظرت معتبرم. غزل ادامه داره دیگه، وقتتون نگیرم میخونم و توضیح میدم بقیه غزل رو هم. عرض کنم حضور شما این غزل عاشقانه فوق‌العاده سنگین و در این حال میبینید که غامض هم هست، قافیهش هم همینطوره و مخاطب شمس تبریزی است، مخاطب اصلی هم خود خداوند هست. شمس تبریزی که کمتر ارتباط، به خاطر همین که مولانا گاهی مقاومت میکرد در مقابل از دست دادن تعلقاتش، مقاومت میکرد پیش شمس تبریزی که میگفت این وزنه ها رو بریز، این سنگینی ها رو از خود دور کن. خب یه مقدار دور میکرد، یه مقدارش هم تعلقش بیشتر بود، نگر میداشت که گفتیم دیگه آخرین چیزایی رو کم شمس تبریزی تونست از مولانا بگیره، که کتاب پدرش بود که همیشه زیر سرش میذاشت و میخوابید که بخونه، یکی هم کتاب عطار نیشابوری بود دیگه، همه رو به داده بود وابستگی های متعلقات این عالم رو، اون دوتا مونده بود، اون هم شمس ازش گرفت، مجبورش کرد و به اسلام ممنوع کرد خواندن اون دوتا کتاب رو که دیگه تمام گوشت به من باشه دیگه، میخوای چیزی بشی. خب این مقاومت ها در راه تو این چند ماهی که یا مجموع دو سالی که شمس و مولانا در کنار هم بودن این بود، تا بالاخره این اوریانی اتفاق افتاد، تا شمس موفق شد همه وزنه های آویخته به مولانا را یکی یکی قیچی بکنه و بریزه زمین و صاف و پاک شد. حالا تو این گفتگوها این حرفا در آمده بیرون دیگه، مثل که شمس مقاومت میکنه، یه قهر میکنه، میذاره کنار، میگه خیلی خب حالا برو، پس حالا که حال نداری منم چیزی نمیگم، مثل که حواس جای دیگه است از این رفتارها دیگه. حالا مولانا داره بهش میگه که دفع مده، دفع مده، من نروم تا نخورم. میگه ببین منو داری میرانی از خودت، داری دفع میکنی. ببینی اصرار در این حال که اون طرف سخته که تعلقات رو کنار بذاره، در این طرف هم داره اصرار میکنه که بمونه. درسته سخته کندن از تعلقات، اما نیازش رو هم داره تشدید میکنه مولانا، نیازش رو داره تشدید میکنه. شمس میخواد بره ول کنه اون صحنه رو، اون حالت رو، ولی مولانا میگه نه، دفع نده، دفع مده، ترک نکن منو، من نروم تا نخورم. بگو بازم من تا این شراب که تو میخوایی به من بخورانی نخورم از اینجا بیرون نمیرم. تو میخوای ندی شراب رو، میگه الان آمادگی نداری، ظرفیت نداری، هنو وابستگی داری، هنو اون غزل رو براتون خوندم دو سال پیش شعر کردم دیگه، همین رو میگه دیگه، یکی یکی داره قیچی میکنه از مولانا. اون غزل خیلی گویاییست، کاش آورده بودم. بعد میگه که اشوه مده، اشوه مده، اشوه مستان نخرم. این حرفای خیلی قشنگی، میگه ناز میکنی تو، دفع میدی منو کنار میزنی، پس میزنی، اشوهگری میکنی، مثلا یه چیزی دارم من به تو نمیدم، خیلی ارزشمنده. آره راست میگی، همه اینا هست، اما من اشوه مستان نخرم. میگه مست اشوه نمیکنه، هر چی میگه صادقه. خیلی جالبه، میگه تو هم مستی، تو هم جناب مولانا، جناب شمس تبریزی مستی، چون در حالت مستی آمدی پیش من، اشوه معنی نداره اصلا و من اشوه مستان رو قبول نمی کنم، چون اشوه نیست، خود این حقیقت اوریان هر کاری میکنه مست دیگه، حرکاتش و رفتارش و گفتارش اوریان اوریان. وعده مکن، وعده مکن، میگه که برو حالا وعده، مثلا فردا یا هفته دیگه، یه ماه دیگه. میگه نه، وعده مکن، وعده مکن، تاکید داره، مشتری وعده نیم، من آدمی نیستم که گول وعده رو بخورم. به من نگو برو فردا بیا، برو پس فردا بیا، نه، همه الان نقد بایستی من از تو بستانم. وعده مکن، وعده مکن، مشتری وعده نیم، به آینده موکول نکن، نقد بده تا یا بدهی یا ز دکان تو گروگان ببرم. میگه یا میده یا برمیدارم میبرم، از دکانت میبرم، میدوزدم از این، حالا دوز کلمه دوزدم قشنگی، گروگان میبرم، یعنی یه چیزی ازت میگیرم که مجبور بشی اون حقیقت رو به من بگی. لباس تو بر میدارم، در رو میبندم، یه کاری میکنم دیگه که نتونی اینجا بری. یا بدهی یاز دکان تو گروگان ببرم، گر تو بهایی بنهی تا که مرا دفع کنی، بیای یه معامله با من بکنی، یه وقتی صرف من بکنی، یه چاره اندیشی بکنی که بتونی که مرا دفع بکنی، یعنی منو برانی کنار بزنی از خودت، رو که بجز حق نبری گرچه چنین بی خبرم. میگه خیلی داری تلاش میکنی که منو منصرف کنی از ادامه ممارست، از ادامه جاذبه، از ادامه خواستن، داری تلاش میکنی که منو منصرف کنی، ولی بدون رو این رویه رو ترک کن، این کارو نکن، برای اینکه من اهل رفتن نیستم. رو که بجز حق نبری، فقط همون حقیقت خواسته من رو، یعنی اون حرف من تکرار خواهد شد، خواسته من که حقیقت هم هست فقط همون رو تکرار خواهم کرد. اینجوری نیست که من گول دفع کردن تو رو، آن گول کنار زدن تو رو بخورم، نه، من میستم و نهایتا هم خواهید دید که بر اون حق هم استمرار و هم استقرار خواهم داشت. همون خواستم را من روش متمرکز میشم، ترک خواسته نمی کنم. رو که به جز حق نبری یعنی من ترک خواسته نمی کنم، گرچه چنین بی خبرم، گرچه در حالت مستی به سر میبرم و ممکنه که تو تصور بکنی که من ممکنه نظرم عوض بشه، گول فریب تو رو بخورم که حالا برو فردا بیا. نه، من خیلی هم حواسم در این موزه جمع هست و استحکام دارم دیگه. پرده مکن، پرده مدر، در سپر پرده مرو. میگه نه بپوشان نه پنهان کن، پرده مدر مکن، یعنی پشت پرده قایم مکن، پرده مدر، پرده رو هم پاره مکن، سلام علیکم، پرده رو هم پاره مکن که چی بشه؟ در سپس پرده مرو، پشت پرده هم خودت قایم مکن، راه بده، راه بده، یا تو برون از حرم. تو هیچ راهی نداره، فقط میبینی هر دوتاش یکیه، میگه یا تو بیا بیرون من ببینم، یا مجزه بده من بیام تو رو ببینم. دیگه تمام خواسته من متمرکز شده روی دیدن تو و بودن تو و هیچ راه دیگه هم وجود نداره، من رو هم نمیتونی فریب بدی، گول بزنی، دست به سرم بکنی. ای دل و جان بنده تو، بند شکرخنده تو. میگه خنده هات خیلی شیرینه، من هم مجذوب خنده های تو شدم، شیفته خنده های تو شدم، دوست دارم این خنده ها تکرار بشه ببینم. و ای دل و جان بنده تو، من تسلیم تو هستم. و این تسلیم مال چیه؟ مال اون خنده های شکری نیست که داشتی. خنده تو چیست؟ بگو جوشش دریای کرم. ببینید چی دارم، این خنده نبود که، من مقصودم این نبود که شما لب و دندانی داری خنده ای میکنی، نه، خنده تو در واقع جوشش دریای کرم الهی است که همجوری در و گوهر میزه بیرون، از دهان در میباره جناب شمس تبریزی، گوهر میباره. اینا رو به من بگو، من منتظر اینم دیگه. خنده تو چیست؟ بگو جوشش دریای کرم، طالع استیز مرا از مه و مریخ بجو. میگه این اقبال من که پافشاری و اعلام نیاز که در من اصلا سرنوشتم به اعلام نیاز منتهی شده، شما اقبال من رو از ستارگان هم بگیری خواهند گفت که این آدم پافشار رو از کنم که خیلی جدی و مستحکمیست تو اراده هاش، این وایساده تا حتی نگیره، برو از اون بفهم این طالع من، این خواستن، این تقاضایی که من از تو دارم، نمیتونی من رو منکر بشی، فراموش کنم، گولم بزنی، باز داری منو از این خواستم. نه، طالع استیز مرا از مه و مریخ بجو، یعنی اصلا در عالم هستی ثبت شده این تقاضای من و این اصرار من برای اینکه من این حقیقت رو بخوام، چون تمام وجودم نیاز شده که چی بشه؟ همچو قضاهای فلک خیره و استیزگرم. من هم میگه مثل قضاهای فلک، قضاهای فلک یعنی قانون افلاک که اینا در گردش استمرار دارند و خیرگی نشون میدن دیگه، میلیاردها سال اینا کرات دارن میچرخ، اینو میگه خیرگی. میگه همچو قضاهای فلک خیره و استیزگرم، مقاومم، وایسادم و اصرار دارم که حتما دف مدی، بلکه تا نخورم، من تا نخورم نمیرم. اینه اصل تقاضای منم، اینه چرخ ز استیزه من خیره و سرگشته شود. اینقدر اراده استواری من دارم در این خواستن، این خیلی جدی بوده، 40 سال انتظار میکشیده. چرخ ز استیزه من خیره و سرگشته شود، زان که دوچندان که ویم گرچه چنین مختصرم. برای اینکه من از کل عالم هستی بزرگترم، درسته من مختصرم، یه مشتم 70 کیلو آدم هستم، اما من از جهان هستی بزرگترم. اینو خود اونی که منو خلق کرده گفته که اون جهان، این جهان جهان اصغره و تو جهان اکبری، این او به من گفته. بنابراین همچین موجود کمی هم نیستم، دست کم نگیر مرا، چرخ ز استیزه من خیره و سرگشته شود. او حتی به سطوح میاد، او در این اصرار استیزه ای که داره، که میلیاردها سال داره همین مسیر گردش رو طی میکنه و در اعلام عشق ورزی میکنه به خداوند، میگه من از اون هم ستیزه گرتر هستم. ببینید چقدر پایداری بوده تو خواستش، و تقاضا، از اون هم استیزگرتر هستم، زان که دوچندان که ویم من دو برابر این افلاک هستم، گرچه چنین مختصرم، یه مش گوشت و پوست و استخوان بیشتر نیستم. گر تو ز من صرفه بری، من ز تو صد صرفه برم. میگه اگر منفعتی هم به من برسه، به تو برسه، از ناحیه من مولانا به شمس تبریز، ولی من صد چندان از تو دارم صرفه، من نمیتونم ولت کنم بری. کیسه برم کاسه برم، زان که درو همچو زرم. میگه همه رو میزنم میشکنم، بساطت رو به هم میزنم، کاسه کوزه تو به هم میزنم. همونی که ما میگه کاسه کوزه تو به هم میزنم، چرا؟ برای اینکه زان که درو همچو زرم، دروی من یکیه، ظاهر باطن اینا فریب نمیخوام بدم، تو نمیخوام ادا در بیارم، نمیخوام ریا کنم، اونی که دارم میگم همون حرف دل من هست. لذا ظاهر و باطن من مثل ظاهر و باطن تلاس، پشت و رو نداره، هر جاش نگاه کنی تلاس. خب من دیگه یه جایی هم باید برم خودم، ما حسن یه روز زودتر اجازه بگیرم این بیت آخر رو بخونم و برم خدمت شما. گرچه درو همچو زرم، مهر تو دارد نظرم. بگه این هم میگه مال من نیستا، اگه من مثل زر شدم، زر خالص شدم که پشت رو ندارم، این هم مال من نیست. گرچه درو همچو زرم، مهر تو دارد نظرم. یعنی به واسطه مهر تو من اینجور لطیف و ظریف شدم، از مه و از مهر فلک مهتر و افلاکترم. این چی میگه؟ میگه من از ماه چیه در مقابل نوری که انسان، نور الهی انسان، نور انبیا، نور اولیا، نور ماه چیه، نور خورشید چیه، من از اونها هم منورترم، از اونها هم باشکوه‌تر و نورانیتر هستم. غزل نصفش که این تو این صفحه موند، نصفش هم که تو این صفحه موند. طلبتون برای جلسه آتی عذرخواهی میکنم. خداوند به همه شما سلامتی و عزت نهایت. ممنونم.